خب من راستش بخواین این مطالب یه مقدمه معمولا تو این کتاب کلاس‌های جامعه شناسی هنر میگه، همون مقدمه رو آوردم با خودم.
ما اجازه دادیم زحمت
بکنیم؟ بله چرا نه. آره من خودم گذاشتم به خاطر که برای خودم آرشیو داشته باشه. می‌خواستی خانم تو تذکری بذار.
می‌خوام یه گروه تشکیل بدیم فایلشو
آره اونم خوبه. آره
بین خودمون تشکیل بدیم.
فایل بذار. من کلاس نوش تحقیق هم اینجوری.
آره
اینجوری
بهتر بذاریم.
آره یه فایل من می‌ذارم.
بذاریم. اینجوری بهتر.
آره این خوبم زحمت می‌کنه. کیفیتش بالاست.
کیفیتش
این من هرچی گشتم راستش بخواین یه کتابی بود نتونستم دیروشم تو کتابخونه پیدا کنم، فکر کنم شاید شما داشته باشین احتمالاً، چون تو حوزه ادبیات مال یاکوبسن یه کتاب کوچولو زبانشناسی و ادبیات زبانشناسی نقد ادبی همچین چیزی خانم مرحوم خوزان سالها پیش من یادم میاد آره ترجمهش کرده کتاب کوچولویه. تو این کتاب این یاکوبسن یه مقاله داره اسمش هست شعرشناسی اگه اشتباه نکنم و زبانشناسی اگه درست تو خاطرم مونده باشه. تو این مقاله یاکوبسن سوالش اینه که زبان چه موقع شعر میشه، بعد توی پاسخ به این سوال یعنی در واقع سوالش اینه که زبان چه موقع کارکرد شعری پیدا میکنه، بعد میگه حالا من به خاطر اینکه به این سوال جواب بدم که زبان چه موقع شعر میشه و کارکرد شعری پیدا میکنه، میگه باید بپرسم که کارکردهای دیگه یه زبان چیه، و به همین دلیل میگه که باید به طور کامل این کارکردها رو استخراج کنم در مقایسه با اون کارکردها ببینیم کارکرد شعری زبان چیه. بعد اونجا میگه یکی از بهترین کارها واسه اینکه بفهمیم کارکرد زبان چیه تحلیل یک فرآیند ارتباطیه، یک رابطه رو میگه تحلیل کنیم. این در واقع نشون میده که زبان چه کارکردهایی پیدا میکنه. اونجا میگه توی هر فرایند ارتباطی که شما نگاه کنین این همیشه یک کسی هست که یه متنی رو تولید میکنه، یعنی که کاربر زبان است که زبان رو به کار میگیره
و فرستنده.
یا یه فرستنده یه چیزی میگه بله یا یه چیزی مینویسه که حالا توی این بحث‌های جامعه شناسی هنر و ادبیات میشه تولید کننده متن دیگه به طور کلی، چه نهاد چه فرد حالا چه گروه چه طبقه، چون اینا بعد تو بحث‌های جامعه شناسی اینجوری میشه دیگه، طبقه میشه افراد میشه گروه‌ها میشن نهادها میشن. بعد میگه این پیامی را میفرسته واسه یک مخاطب یک گیرنده که اون طرف ماجراست و این فرستنده این پیامو میفرسته واسه گیرنده توی یک بستر اجتماعی و با استفاده از یک زبان که زبان مشترک هست و با استفاده از یک رسانه. این کلیت میگه یک فرایند ارتباطی است که در واقع وقتی میگه اینا رو در بیاریم اگه به اون قسمت نویسنده یا که کاربر در واقع زبان نگاه کنین میگه این کارکرد عاطفی داره زبان. اینجا نویسنده یه تولید کننده یه متن یا کاربر زبان در واقع میخواد چیزی رو بگه یا عاطفه و احساسش رو منتقل کنه، به همین دلیل کارکرد عاطفی داره. اونجایی که میگه بعد برمیگردیم به بحث مخاطب میگه در واقع زبان کارکرد کنشی داره، چون چیزی بر مخاطب وارد میشه، یه انفعال دیگه، شما وقتی سخنی میشنوین در حالت انفعال این چیز رو میشنوین یا مورد خطاب قرار میگیرین، به همین دلیل میگه کارکرد زبان کارکرد کنشیه، کنشی انجام میشه. تو نسبت زبان با جامعه میگه کارکرد زبان ارجاعیه، یعنی ارجاع داره به یه واقعیت بیرونی، زبان داره از چیزی سخن میگه. البته حالا این بعد تو بحثای کسایی مثل سوسور و باختین و اینا معناش یه چیز یه جوری دیگه میشه، ولی خب تو بحث یاکوبسن اینجوریه. میگه اگه به خود زبان نگاه کنیم، یعنی نسبت زبان با زبانی که باش این ارتباط برقرار شده، اینجا کارکرد زبان فرازبانیه که میشه همین مطالعات عمدتاً زبانشناختی یا فلسفه زبانی که در واقع معطوف به زبانه. اگه میگه نسبت زبان با اون رسانه رو بحث کنیم، کارکردش رسانه‌ایه. اما اگه نسبت زبان با خود متن رو میگه بحث کنیم یا در واقع به خود زبان وقتی به هم میریزه یا در واقع اتفاقاتی در درون خود زبان میفته، میگه اون موقع اینجا کارکرد شعریه. زبان مثل اینه که مثلا شما بگین من آب خوردم، بعد بگیم آب مرا خورد. زبان خودش با خودش درگیره. شعر در واقع به یه معنی حاصل درگیری زبان با خودشه. پس در واقع اون مدلی که یاکوبسن تو ابتدا مطرح میکنه، فرستنده‌ای هست پیامی رو میفرسته واسه مخاطبی در یک بستر اجتماعی با یه زبان و با یک رسانه، عملا این تبدیل میشه به 6 تا کار کرد، کارکرد عاطفی، کارکرد ارجاعی، کارکرد کنشی، کارکرد رسانه‌ای، کارکرد فرازبانی، کارکرد در واقع شعری. این هم در واقع از باب کارکردهایی است که زبان پیدا میکنه. که حالا بعد تو خود اون مقاله یاکوبسن دیگه تو ادامه بحث میکنه در خصوص شعر، که اصولا دیگه زبان چگونه، چه اتفاقاتی میفته تو شعر وقتی خودش با خودش درگیره و در واقع کاربر زبان خود زبان رو به هم میریزه دیگه. بعد بحث میکنه از مجاز و کنایه و استعاره و اینا، که اونو دیگه بحثای تخصصی ادبیات خیلی هم من راستش بخواد وارد نیستم. ولی خب اونجا خیلی قشنگ توضیح میده که شعر چگونه خلق میشه. این مدل در واقع تحلیل، یعنی این مدلی که یاکوبسن طرح کرد، اینو اگه نگاه کنین این مقدمه این کتاب است، این راهنمای نظری ادبی معاصر. که این نظری ادبی معاصر به معنای دوباره نظریه‌های ادبی نیست، چیزی کارم دکتر گفت، این کلیت مطالعات ادبیاته که یکیش هم جامعه شناسیه. یک کتاب هم به فارسی هست که در واقع این اینو کپی کرده، که به نظرم یه جوری کپی ناشیانه ای هم بوده که نباید میشد. کتاب حقیقت و زیبایی بابک احمدیه، اون کپی اینه، اون کتاب کپی اینه با دستکاری مثلا برخی از بخشای کوچولو به شکل کوچولو. خب شما اگه این کتابو نگاه کنین بعد میبینین که رامان سلدن تو این کتاب مبتنی بر همین بحث یاکوبسن میگه کلیت نظریه‌های مربوط به حوزه هنر و ادبیات همین نظریه‌هایی هستن که الان این یاکوبسن تو مدلش گفته. یعنی یه بخش از نظریه‌ها برمیگردن به بحث تولید، اینا یه بحثه که حالا بعد اینا به شکل جامعه شناختیش هم میشه توضیح داد که حالا چه نظریه‌هایی تو این حوزه هستن. که خب اینا نظریه هایی هستن که از خود نظریه مؤلف شروع میشه، که همون بحث مثلا نقدهای ادبی زندگی نامه‌ای کلاسیک گذشته هست، تا نظریه های پیشروتر امروزی که مثلا بحث های مثل مرگ مؤلف و امثال هم هست. همه اینها در واقع توی این قسمت مربوط به بحث مؤلف یا تولید کننده یا کاربر زبان قرار میگیرن. اینا یه بحث، یه مجموعه نظریه هست که همه حول و حوش مفهوم تولید یا در واقع سوژه مؤلف، مرگ مؤلف، نمیدونم زندگی نامه، تاریخ، بستر تاریخی، ذهنیت مؤلف تو هرمنوتیک هست، تو نقد ادبی هست، تو جامعه شناسی هست، به اشکال متفاوت این بحث تر شده که همه اینها رو من توی این سالها درس دادم، یعنی از زاویه دیدهای متفاوت به تو کلاس‌های متفاوت به بهانه‌های متفاوت وارد شدم. یه وقتایی مثلا به بحث هرمنوتیک بوده بحث ذهنیت مؤلف رو گفتم، یه وقتایی بحث تولید بوده کسی نظریه کسی مثل این ویسنو، پترسون، دایانا کرین، اینا جامعه شناسای آمریکایی هستند که اصولا رو مفهوم تولید کار میکنن. یه وقت از بحث خود زبان هست، کاربر زبان و بحث این گونه که میشه از سوسور و امثال هم شروع کرده. این بحث اشکال متفاوت هست. این طرف ماجرا اگه برگردیم تو این کتابم باز آورده به سمت در واقع مخاطب، یه مجموعه نظریه ها هستن که نظریه های در واقع دریافتن، اصولا نظریه‌های مخاطب محورن. اینا دیگه اصول بحثشون اینه که حالا مخاطب آیا وجود داره، وجود نداره، چه نقشی داره، که مهمترینش نظریه دریافت و دعوای بین اینه که متون یا به طور کلی هنر و ادبیات از طریق مخاطب به شکل در واقع خونسا فهمیده میشه، یعنی مد خودش یک دانای کلی وجود داره پشتش، همون مؤلف مهمه که در واقع مخاطب تحت تاثیر قرار میده. به خاطر همینم یاکوبسن از کارکرد کنشی حرف میزنه، یعنی مفروض یاکوبسن اینه که در واقع توی بحث متن خود مؤلف مهمه، ذهنیت و قصد مؤلف مهمه، به همین دلیل مخاطب فقط کنشی برش وارد میشه و ما با یه دانای کلی روبرو هستیم که در واقع دیدگاهی رو طرح میکنه یا حالا یه عقلانیتی پشتش هست و میخواد مخاطبش رو تحت تاثیر قرار بده. اینا که اون بحثای کلاسیک هاست که دیگه منسوخ هم شده، البته نه اینکه به طور کامل منسوخ شده، چون هنوزم توی بحث‌های تفسیر و هرمنوتیک کسایی مثل اریک هرش و امثالهم هنوز رو همین دیدگاه هم که نه متن مهمه. خود مثلا کسایی مثل گادامر هم حتی به یه معنا با اینکه بحث مخاطب رو مهم میدونست و افق مخاطب و افق متن، بازم به هر حال افق متن رو مهم میدونه، هنوز توی قید متن هست تا حد زیادی. تا برسیم به این پست مدرنا یا کسایی که مربوط در واقع طرفدار نظریه دریافتن، که اینا معتقدن نه مخاطب مهم نیست، چیز در واقع مؤلف اصلا مهم نیست، نقشی نداره، اون بحث مرگ مؤلف و مت یتیم هست و از این بحثا. و اصولا ولی اون گزاره مشهورشون که این اسم نویسنده نیست که به کتاب اهمیت میده، بلکه این متنه که اسم نویسنده رو مهم میکنه و همین خود متن مهمه. و نسبتی که مخاطب با متن میگیره مهمه و تفسیرها. حالا شما یه مخاطب اینقدر اینجوری متن رو میفهمه، یه مخاطب اینجوری متن رو میفهمه، و بحث این تنوع دریافتا رو مطرح میکنن تا به شکل افراطیش پست مدرن و امثالها هم که در واقع دیگه اونا دیگه کلیت عقلانیت مؤلف رو میزنن دیگه. یعنی اصولا بحث حالا این یه چیزی تو ایران هست که این پست مدرنا ضد عقل و اینا هم نه، به این شکلش نه، این تعبیر غلطی که وجود داره در واقع مشکلشون با جایگاه عقله، نه با ضد عقل نیستن. اون جایگاه کلانی که به عقل داده شده رو مورد نقد قرار میدن که مثلا مثال سادهش توی حوزه معماری، مثلا شما اگه معماری کلاسیک رو نگاه کنید، همونجوری که توی ادبیات هم به این شکلی هست، اونجا معماری کارکردگرا بود، میگفتن این فضای وجود داره، مثلا این خونه‌ای که ما میسازیم یا این بلوکایی که تو تهران هست، اینا میگفتن در واقع خونه، خب زمین باید به شکل کارکردی بهش نگاه کرد، باید ساختمونایی ساخت که بیشترین حجم جمعیت توش جا بگیره، چون زمین کمه، شهر هست و باید جمعیت بیشتری. معنی ببینید این بلوکای ساخته میشد که مثلا 500 نفر 1000 نفر تو اکباتن، 2000 نفر 5000 نفر دارن زندگی میکنن تو خونه‌های کوچیک 50 40 متر 60 متر، تا اینکه این بحث های پست مدرن اومد که این بلوکا رو آوردن اصولا پایین، تو اتفاقی که تو آمریکا افتاد اگه اشتباه نکنم، و این بحث تر شد که خونه جای اکسپرس انسانه، خونه که جایی نیست که تو فقط بشینی زمین ازش استفاده کار کردی بشه، که چون مفروض اون این بود که معمار یا در واقع اون طراح یه عقلیه، یه دانای کلیه که مبتنی بر مقتضیات زندگی شهری باید خونه رو اینگونه طراحی میکنه به همین شکل ساده، یا آشپزخونه و خونه اتاق رو نمیدونم دستشویی و زندگی بشه کرد، یعنی جای خواب بیشتر به همون معنای خوابگاهی. اما اینا میگفتن خونه باید اکسپرس بشه، دانای کلی وجود نداره، این وجود انسانی که باید توی این در واقع، یعنی در واقع خانه محل تفسیر ماست. به همین دلیل هم شما اگه نگاه کنین، همین الانش هم نگاه کنین، تو خونه یه لور برین با یه خونه یه کرد، با خونه یه ترک، با یه فارس، با یه عرب، احتمالاً با هم دیگه فرق خواهند داشت. تا اونجا که مثلا دیدین توی معماری مثلا توی میساختن توی این ساختمون‌ها یه دفعه راهروی بود بن‌بست بود، هیچ استفاده‌ای نداشت، یا یه راهروی بود پرتگاه بود، یا ساختمونایی رو می‌ساختن که اون باز ایده‌ای که توی چیز بود توی معماری کلاسیک یا معماری کارکردگرا بود زیر سوال می‌برد، چون اونجا باز محفوظ این استحکام ساختمون، این بلوکای اتباطان اگه نگاه کنیم قوی و بلند و مثلا میگن ضد زلزله است، اینا در واقع ساختمونایی می‌ساختن با اینکه ضد زلزله بود و مقاوم بود، اما یه جوری نشونش می‌دادن که این مثلا خم شده، ساختمون مثل اینکه در حال ریزشه. اینو شما فقط توی معماری این چرا این کارو میکردن، میخواستن نشون بدن که عقل اینقدر مهم نیست، یعنی میشه در واقع نشون داد که درسته که اون عقل جایگاه مهمی داره، ولی جایگاه برتر توی نسبت با منابع معرفتی دیگه نداره.
میشه گفتش که خواستن در کنار عقل تخیل رو هم برجسته.
بله دیگه، میخواستن کل منابع معرفتی رو مهم کنن، که حالا مثلا یکی از مهمتریناش همین بحثی بود که بعد یوتار کرد دیگه، که در واقع وقتی رفت کانادا چون دعوتش کرده بودن واسه اینکه یه گزارش بنویسه در باب آموزش پرورش، ولی خب این رفت به جایی که مثل ما محقق آمار و داده و اینا رو جمع کنه، اونجا سوال طرح کرد که اصولا جایگاه علم در دنیای غرب چیه، جایگاه به معنی عقلانیت علمی، که خب اون بحث مطرح کرد که اصولا عقلانیت علمی یه فراروایت شده، در حالی که اینم مثل ادبیاته، اینم الگوش الگوی رواییه. بعد اونجا دو تا قصه درآورد دیگه، قصه توسعه و قصه رشد اخلاقی انسان به عنوان ادعاهای علمی در واقع عقلانی علم، که میگفت اینا رو بشه اگه نگاه کنین علم داره دو تا داستان میگه، یک روایت عملا، درسته که ما اونو در جایگاه روایت میدونیم، ولی در واقع یک روایته، که اینم مثل ادبیات، مثل شعر، مثل دین، مثل الگوهای دیگه در واقع زبانی، الگوی روایت. یعنی در واقع این کسایی که معتقد به این رویکرد این طرفی ان، مخاطب یا مفسر، یکی مسئلهشون همین در واقع از بین بردن این عقلانیت مؤلف و دانای کل، یکم خود جایگاه در واقع مخاطب هست به معنای مفسر و تفسیرگر. یه طور شما تو نقاشی هم که ببینید، مثلا این نقاشی ونگوگ اگه نگاه کنید، عمدتاً نقاشی ونگوگ این ویژگی رو داره، این خطا مورمه، و شما وقتی نقاشی رو نگاه میکنین احساس میکنین که مثلا همه چی داره میفته، یا که عصبی بهتون درس میده، اون خطای صاف و مستحکم و قوی که در واقع توی نقاشی معمولا حالا نقاش استفاده میکردن به معنی کلاسیکش استفاده میکردن وجود نداره. اینجا توی این کتاب باز این و کتابهای دیگه شاید 20 جلد 30 جلد کتاب به زبان فارسی الان ترجمه شده که همشون اینجوری، الان من دو تاشو آوردم که چیز کنم، این همه کپی همن، مطالبشون هم همه تکراریه به اشکال متفاوت. این کتاب عمدش هم آقای پاینده و دوستان همین حلقه آقای پاینده یا سجودی و امثال سجودی ترجمه کردن. اینم جای
مرگ مؤلف تو آلمان یه نظریه سال‌های اخیر مطرح شد به عنوان بازگشت مؤلف و اونا اومدن در واقع دوباره مؤلف رو زنده کردن ولی با در واقع به صورت پست مدرن. اون هم در واقع جایگاهی داره توی نظریه.
گفتم مثلا شما کسی مثل گادامر هم که در واقع لحاظ می‌کنین این طرفه، یعنی در واقع توی بحث‌های مخاطب محوره اصولا توی هرمنوتیک، ولی به هر حال برمیگرده به باز به میگه در اینه که مخاطب افق داره. خب خود متنم دارای افقی، بخاطر همینم به خود این گراندر میگه من وقتی رفتم پیش، چون این گراندر جان گراندر این کتابی داره اونم به فارسی ترجمه شده، درامدی برای هرمنوتیک فلسفی، کتاب فوق العاده ایه توضیح هرمنوتیک تفسیر، کسی بخواد بخونه بحثا رو بفهمه همین یک کتاب کافیه واسه کلیت مباحث. میگه وقتی که من رفتم پیش گادامر می‌خواستم، خب اینم تو هم چیز فضای آلمانه دیگه در واقع که میگی این بحثا مطرح میشه، میگه وقتی ازش پرسیدم که خب می‌خوام من جهان روایی هرمنوتیک رو نشون بدم، می‌خوام بگم که در واقع توی علم هرمنوتیک یه مسئله عامه عمومیه، اینو چجوری بخوام نشونش بدم، به قول خودش میگه من اونجا دوچاری بحرانم شده بودم، به زبان ویتگنشتاین میگه فهمیدم که مسئله من فلسفیه، چون میگه ویتگنشتاین این جمله داره میگه وقتی شما دیدین یه سوالی داریم و نمیتونیم بهش پاسخ بدیم، فکر کنیم احتمالاً ما این مسئله فلسفی طرفیم که به راحتی نمیتونیم بهش پاسخ بگیم. میگه منم احساس کردم که دیگه این مسئله فلسفیه و رفتم پیش گادامر توی اتفاق میگه توی چیز همیه مثلا یه باری پیداش کردم نشسته بود و اونجا باش گفتگو کردم و فکر میکردم مثلا گادامر تو پاسخ به این سوال من که چجوری نشون باید بدم که هرمنوتیک یک چیز عام عمومیه کلیه و مهم جهان رواست، این یه بحث مفصل خواهد کرد. میگه اونجا دو تا کلمه به من جواب داد. گفتم چجوری اینو اثباتش کنم؟ گفت برو روی این حوزه کار کن، یک در واقع کلمه درونی، سخن درونی. میگه من توی مباحث گادامر که میخوندم ندیده بودم که این خیلی مانور بده، ولی نکته در واقع همین بود. یعنی در واقع میگه خلاصش اینه که گادامر منظورش این بود که بابا مت وقتی به زبان در میاد گفته میشه هنر، ادبیات، شعر، سینما، تئاتر، همه اینها در واقع یه سخنی داره که یه بخشش این شکلیه که بیان شده، یه چیزی اون عقب جا میمونه، این در واقع به زبان نمیتونه بیاد، یه سخنی هست، یه دیدگاهی هست، یه
افتخاش که میگه 98% شعر گفته نشده.
آره دیگه به عملا میخواد بگه که سخن اونقدر که باید گفته نشده. آره اونقدر که باید گفته نشده. به همین دلیل در واقع میگه مت اونقدر که دیده میشه همونقدر هم گفته نشده، نادیده است، بین خطوط سفیده، که در واقع میگه مخاطب باید چیز، به همین دلیل هرمنوتیک مهمه. چرا؟ چون وقتی نصف مت یا فرض کنیم بنظر کمی نگیم بخشی از مت در واقع اون سخن درونی است که هنوز به زبان در نیومده و شما فقط با اون لایه آشکار مت روبرو میشین و میخواین تفسیر کنین، این نشون میده که در واقع مسئله اصلی هرمنوتیک بدفهمیه، عدم فهمه. چون تا قبل از اینا خب توی هرمنوتیک کلاسیک میگفتن مت آشکاره، فهم روشنه، مثلا مشکلی وجود نداره، ما یه جاهایی به ابهام میخوریم، هرمنوتیک مثل آچاره، به کمک ما میاد تفسیر میکنیم. خب اونجا آشکارگی مت مبناه، مت آشکاره و معناش روشنه. اینجا برعکس با این سخنی که گادامر میگه، این کاری که گراندر میکنه و اون بحثی که از اون ابتدای شلایر ماخر در واقع بنیان گذاشته، به ما میگه که بدفهمی بنیان هرمنوتیکه، بدفهمی بنیان تفسیر است. به همین دلیل توی نظریه های مخاطب محور که حالا این توی نظریه های اصولا مطالعات هنر و ادبیات وجود دارد، مفروض دقیقا همینه که در واقع مت که آشکار نیست، مت روشن نیست، در واقع اونی که در واقع ساختار به مت میده مخاطبه که یک ساختاری رو به مت میبخشه و به همین دلیل مخاطبای متفاوت ساختارهای متفاوت به مت میدن. و البته که این باید نظاممند و انسجام داشته باشه، ساختارمند باشه، یعنی این گونه نیست که شما همین گونه به قبض و بسط مت بپردازی، متنم شما رو قبض و بسط میکنه مخاطب. به همین دلیل اینی که میگیم برگشتن دوباره به مؤلف، بله بس کاملا درسته، یعنی امروز دیدگاه در واقع امروزی بیشتر مبتنی بر امتزاج این دو تا افقن، اگه چه خاموش شکل افراطیش کلا متن رو میذارن کنار و در واقع فقط مخاطب هست و اون فنی که مخاطب داره که دیگه اوجش همون بحث مرگ مؤلف و امثاله هم بود. این خب میگه این که این اگه نگاه کنه این تو این کتاب باز یه بخشی نظریه دریافت است، تو کتابای دیگه هم همین است. اگه برگردیم به اون قسمت جامعه و زبان یا در واقع مد، اونجا جامعه شناسیه، در واقع جامعه شناسی هنر و ادبیات که الان بهش برمیگردم که اصلا بحثای مهم تو اونجا چی هست، که اونم یه بخشیه که اصولا اگه نگاه کنیم باز تو فرست این کتاب‌ها یه فصل مثلا اینجا حالا جامعه شناختی نوشته نظریه مارکسیستی، چون ابن تیمیه اینا بحثای بود چپ‌ها یا مارکسیستا بود که حالا شروع شد. اگه دقت کنید حالا اون از چیزش این فرمالیسم روس و این نقد فرمالیسم اخلاقی که اون اول نوشته، اینا هم نظریه های مربوط به مؤلف و بحثا هستن که خود بحثای یاکوبسون اینا اینجا آورده، نظریه های معطوف به خواننده که اون بحث دریافت بود گفتن، نظریه مارکسیستی که آورده در واقع اون بحثی است که وقتی برمیگردیم به بحث اون تو مدل یاکوبسون، بحث جامعه و زبان یا جامعه و متن. یه وقتی هست میگه خب جانه
من میتونم یه
جان... بله بله نه
یه سوالی برام پیش اومده آقای دکتر پومم داریان، همین تقسیم بندی رو که کتابا کردم و شما هم گفتین توی چند تا هم تو همایشش تو هم تو کلاساش میگه که اینا در واقع حالا این هم بحث جامعه شناسی هم هست، یه جهانبینی دکتر جهانبینی پشتشه، یعنی نظریه های مؤلف محور مال وقتی بود که خدا خیلی مهم بود و آفریننده مهم بود، بعد نظریه متن محور داشتیم که خود جهان سوژه شده بود و اون در واقع علم و استخراج در واقع قوانین از هستی، و در دوره سوم هم که شما گفتن مخاطب محور وقتی بود که دیگه انسان مهم شد، یعنی اون در واقع دریافتی که انسان داشت، اینا همه پشتش در واقع یه فلسفه و جهانبینیه که انسان نسبت به هستی داشته. حالا این رو میخواستم ببینم مارکسیست ها که در واقع دوره نو بودن، این بر خود من سواله، اینا چرا ما اینقدر مؤلف میفرن؟ یعنی اگر واقعا ما اینم بپذیریم که خب اونا در واقع یه خدا و کلیت درسته مارکسیست هم ایدئولوژیه، ولی این به همین دلیله که اونا هم مؤلف رو اینقدر، چون همه نظر مارکسیستی مؤلف میفرن و خیلی
نه اون که ببینیم بحث های پور نامداریام که اگه درست باشه که نمیدونم، چون این که من الان دارم میگم بحث این نیست که ما اول مؤلف محور بودیم بعد متن محور حالا مخاطب محور، نه این یه مدله، یعنی این یه مدل اگه در واقع نه حالا اینا که بلاحظ زمانی درسته که ما چیز اومدیم، ولی در واقع توی مطابق این مدل یاکوبسن در واقع این یه مدله، خب
بله.
که در واقع شما یه فرستنده داری، یه مد داری، یه گیرنده داری، یه جامعه داری، یه زبان داری و در واقع یه رسانه داری، خب این یه مدل ارتباطیه. اون نگاه اون گونه اگه نگاه کنیم که در واقع انسان مثلا تحت تأثیر خداوند بود و در واقع حالا یه دانای کل و امثال هم و بعدش مثلا رسیدیم به خود طبیعت و جهان و بعدش رسیدیم به انسان، حالا بعدش هم ممکنه در نهایت برسیم دوباره به دانای کل، اون این نگاه هگلیه که در واقع سیر تحول اون روح یا اون در واقع گایست در واقع که چگونه تحقق تاریخی پیدا کرده. هگل وقتی اینا رو میاره توی بستر در واقع اون متافیزیک هگل، خب یه تجلی عینی توی تاریخ داره دیگه، اون نظریه کاملا یه نظریه تاریخیه، بنابراین وقتی اون تجلی اون روح تو تاریخ رو میخواد نشون بده از اون ادیان شروع میکنه، بعد خود مسیحیت دوره داره در واقع توی بحث های ادیان هم دوره بندی داره تا برسیم به خود شما به طبیعت و جهان و خود متن این طبیعت و جهان و اینا و برسیم به این طرف انسان و در واقع عقلانیت انسانی و تا اینکه دوباره برگردیم دوباره به یه جوری به اون روح کلی که حالا اون بحث های هگله. این اون میشه اون تفسیر اونجوری کرد توی کلیت ماجرا میشه توضیحش داد بر اون معنا، ولی اصلا بحث این یاکوبسن، این مدل یاکوبسن اون نیست، اینا وجوه مطالعات هن، نه تو گذشتن بوده، یعنی اون موقع هم به این معنا نبوده که لزومن دیگه همین چیز مؤلف میدیدن، نه اینکه میگن مثلا همون موقع هم که مخاطب میدیدن میگفتن بدفهمی وجود چیز ابهام وجود داره و باید تفسیر کرد، ولی ابهام چیه؟ ابهام در واقع حاشیه بر آشکارگی، مت روشنه در واقع که تو برخورد با متون ادبی بود و متون حقوقی، یعنی همون موقع تو هرمنوتیک کلاسیک هم مخاطب وجود داره، ولی مخاطب نقش حاشیه داره، جزی از کلیت اون نظریه نیست، یا همون موقع در واقع تو همون بحثای کلاسیک هم که شما نگاه میکنی نقد زندگی نامه ای، خب همون موقع جامعه وجود داره، وقتی میگیم زندگی نامه یا اون لایف استوری یا قصه یا داستان زندگی نویسنده و مخاطب رو در واقع تر کنیم، به یه معنا شما میریم به سمت اینکه خب این مؤلف در یه تاریخیه دیگه، در یه جامعه‌ایه، توی بستریه، به خصوص این که مثلا شما اگر مواسه مثلا انسانشناس های کلاسیک رو نگاه کنیم، اونا هم اصولا بسترمند و زمینمند بودن، کسانی بودن که گرایش به فرهنگ و جوامع و چیزا در واقع مطالعات میدانی خاص رو داشتن، میرفتن تو خود اون فرهنگا و تو اون جوامع، همیشه این بحثا بوده، ولی اینا توری نمیشده. فرقی که ما الان داریم اینه که گوشه گوشه این مباحث هر کدوم الان یه توریه های مستقلن و اینا البته توی دوره های تاریخی عمده شدن، و برجسته شدن. تو بحث های مارکسیستی هم که اصولا نه، ما چیزی به اسم مؤلف نداریم که مهم باشه. در واقع مؤلف بحث های مارکسیستی به طور کلاسیک اگه بگیم ارتودکس بگیم طبقه است، طبقه یا اون گروهی که شما بهش تعلق داره، یعنی شما در واقع تحت تأثیر تفکر اون طبقه یا گروه یا حزب بعدها دار و دسته و همه اون چیزایی هستی که بهشون تعلق داره. این که تو این مدل در واقع ما داریم حرکت میکنیم، چیز نداره، سیر تاریخی نداره.
شما هر قرن 50 اینو قضات مخاطب تاکید داره دیگه، متن مثل آینه است.
بله خود مثلا همین اگه اشتباه نکنم، مثلا خود همین آقای پورنامداریان اگه اشتباه نکنم تو یکی از این کتاباش مثلا قطعاتی رو آورده از همین متون کلاسیک فارسی به این معنا که نشون بده، اگه اشتباه نکنم در از مولوی نقل کرده و همسلام که مثلا به یه معنا تفسیر وجود داشته، روی کردهای پست مدرن وجود داشته. البته این غلطه، نادرسته که ما این نوع تفکری که الان وجود داره رو بریم مثلا اون توی مولوی، خب اون موقعی که اون توری نبوده که ممکنه مولوی یک نوع نگاه کلی به این ماجرا داشته باشه. اینا توریزه کردن ماجرا رو، در واقع به شکل یک توری دارن طرحش میکنن. این که تو این مدل در واقع داریم حرکت میکنیم. اینجا پس اگه برگردیم به نسبت جامعه با متن، در واقع اون کارکرد ارجاعی که یاکوبسون میگفت، بحث خود جامعه شناسی میاد، نسبت جامعه با متن، این که خود کلیت جامعه شناسی هنر و ادبیات میاد، که البته چیزی فراتر از این چیزی که تو اینجا میشه تو این مدل گفت. اونجا موقع سه تا مسئله به وجود میاد توی جامعه شناسی هنر و ادبیات به طور کلی. یکی تأثیر در واقع جامعه بر هنر و ادبیاته که باید بحث کرد، که خودش نظریه‌های متفاوتیه. حالا من اگه انشالله این بحثامون پیش رفت اینا رو یکی یکی خواهم گفت. یکی برمیگرده به در واقع تأثیر ادبیات بر جامعه، برعکسش. ببینیم کلاسیک‌های جامعه شناسی همشون تو همون بحث تأثیر جامعه بر ادبیاتن، یعنی در واقع جامعه شناسی ادبیات و هنر کلاسیک یک سویه است، خطیه، از پایین به بالا، یعنی جهت از جامعه است به سمت بالا. یعنی اصولا به طور کلی تصور جامعه شناسی در خصوص عمده مباحث اینه که جامعه شناسی مثل زد انگلیسیه، این جامعه رو شما بذارین بالا، این خط میره به سمت بالا، اون بالا رو هر چی میخواد بذاری جامعه مهمه. مثلا بذارین جامعه شناسی ورزش، جامعه شناسی آموزش پرورش، جامعه شناسی هنر و ادبیات، جامعه شناسی نمیدونم رمان، جامعه شناسی دین، یا هر چی بذاری این زد انگلیسی، این پایین جامعه هست، اون بالا در واقع حالا هر چیزی که میخوایم بذاریم، هر پدیده‌ای میخوایم بذاریم. تأثیرات اصولا جامعه رو بر پدیده‌ها بررسی میکنن. توی نگاه کلاسیکا عمدتاً این رابطه خطیه، رابطه تطابقیه، که البته اینو توضیح داره که این تطابق چیه، چه توی نظریه کسایی مثل دورکیم، چه توی مشروطیت طبقاتی هم بحثی که شما میگین مارکسیستا در واقع از مارکس شروع میشه، که اصولا این هنر و ادبیات بالا در تطابق با جامعه هست. یعنی مثلا گفته میشه رمان شکل گرفت چون جامعه مدرن شده، این جوری توتولوژیک هست. چجوری بفهمیم رمان شکل گرفت؟ بخاطر اینکه جامعه مدرن شده. میگن خب چون اگه جامعه مدرن نبود که اصلا به وجود نمی اومد، که یه دوره، یه دور باطلیه که یکی از نقدهای جدی به این جامعه شناسی کلاسیک هست، ولی عمدتاً اینجوریه. اما تو مباحث امروزی جامعه شناسی نه، ما میگیم که رابطه جامعه با ادبیات و هنر یه رابطه بخشیه، تا حدودی تعیین کننده است، بخشی از ماجرا رو میتونه بگه. بیشک هنر و ادبیات مربوط به جامعه، اینا در باب جامعه حرف میزنن، تحت تأثیر جامعه، اما این رابطه بخشی و تا حدودیه. به همین دلیل گفته میشه یک جایی به بعد جامعه شناسی نمیتونه توضیح بده که در واقع نسبت چگونه برقرار میشه. به همین دلیل دو تا مسئله دیگه وارد میشه. یکی منطق خود درونی هنر و ادبیاته، خود نسبتی که این متون داره، متن داره با خودش، به با بینامتن خودش، این در واقع با اون متونی که در دوران خودش هستن و حتی متون مربوط به گذشته. خب که اون منطق درونی ادبیات، خود سنت‌های درونی هنر و ادبیات و تأثیراتی که از هم میپذیرن، این خیلی مهمه که بخشی دیگه از ماجراست. چون وقتی شما سوال میپرسیم که در واقع محتوای هنر و ادبیات از کجا میاد، جامعه شناسی کلاسیک به ما میگفتن محتوا از جامعه میاد. چرا فرض کنیم منیر روانیپور داره فمینیستی داستان مینویسه؟ چون جامعه فمینیسته. در حالی که تو بحث‌های بعدی نشون میدن که این گونه نیست. بله این که در جامعه مسئله زن مهمه و این به زنان میپردازه این مهمه، ولی این که خود رو چرا مارکسیستی نمیپردازه؟ چرا در واقع مثلا پسامدرن نگاه نمیکنه؟ چرا فرض کنیم از منظر نظریه فرض کنیم نمیدونم ایکس و ایگرگ داره نگاه نمیکنه؟ چرا میاد به شکل خاص مثلا فمینیسم یه متفکر خاص یا از این زاویه دید خاص نگاه میکنه؟ اینجا دیگه جامعه شناسی نمیتونه به معنای کلاسیکش جواب بده وقتی این بحثا به وجود میاد. به همین بحث خود این منطق درونی سنت های ادبی، مطالعات بینا گفتمانی، گفتگو بین گفتمان ها و این اتفاقاتی اون کاری که مثلا همین آقای تلعتوف کرده تو اون کتاب در واقع مبتنی بر همین نظریه باختین نشون میده که در واقع ادبیات و هنر چگونه تحت تأثیر گفتمان‌های دورانه بیش از این که تحت تأثیر واقعیت بیرونی باشه، که اینا ریشه های زبان شناسی هم البته داره. خب اگه مبنای کسایی مثل سوسور بذاریم که میگیم که در واقع اصلا اصولا معنا حاصل رابطه در درون خود رمزگان گفتمانیه، اصلا نمیخواد حتی رابطه بینامتنی هم بحث کنیم، خود مت مثلا متون منیر روانیپور خودش یک دنیای نشان شناختیه یا ادبیات فمینیستی توی درون این رمزگان گفتمانی معنا پیدا میکنه. باختینی نگاه کنید اون ارتباطات مهم میشه، در واقع جامعه شناختی نگاه کنید، خب ما این ارتباطات زبانی و بینامتنی رو نگاه نمیکنیم، ما ارجاع میدیم به جامعه دائما به همون شکل کلاسیکا. و مسئله سوم که تر میشه تأثیرات ادبیات و هنر بر جامعه است. اینم اون چیزی که کلاسیکا بهش نپرداختن. یعنی در واقع درسته که جامعه میره تو دنیای هنر و ادبیات، ولی به هر حال اون رویکردایی که اونجا مطرح میشن اینا وقتی خونده میشن تفسیر میشن فضاسازی گفتمانی میکنن توی جامعه مهم میشن عمده میشن، خود به خود جامعه رو به این سمت و سوهای دیگه میکشونن. اینگونه نیست که اینا هیچ تأثیری بر جامعه نداشته باشن، یک سوی فقط از جامعه تأثیر بپذیرن. شما فرض کنید وقتی فیلم مارمولک خلق شد تولید شد، یا فرض کنید فیلم آژانس شیشه‌ای تولید شد، به هر حال این آژانس شیشه‌ای به عنوان یکی از اولین آثاری بود که این نگاه انتقادی به جنگ داشت. حالا یک کوچولو با اینکه فیلم ایدئولوژیکیه، در نهایتش هم آقای حاتمی کیا میخواد بگه شهادت مهمه، شهید مهمه، این آدمای بچهای مظلومی بودن امثال، اما به هر حال داستان فیلم اینه که اینا برگشتن از جبهه و جنگ و با جامعه نمیتونن ارتباط بگیرن، جامعه نمیتونه با اونا ارتباط بگیره. و توی اون فضای آژانس اگه دقت کنین گفتگوهایی که به اینا شک میگیره، یکی بهش میگه بابا پول گرفتی رفتی جبهه و جنگ دیگه، خب پول تو گرفتی دیگه، که اون جواب میده من این تراکتورم داشتم اونم برگشتم دیگه ندارم، یا اون یکی داره میگه مثلا رفتی واسه این، اون یکی داره میگه رفتی واسه این، یا یکی داره مسخره میکنه دلخک بازی در میاره. خود گفتمان اونا مهمه، این رزمنده ها حالا اون پرویز پرستویی یا اون بازیگر بعدی که خود اون تو فضای جنگ نه اون توضیحات خاص خودشون میدن، تا اون نماینده دولت هاشمی که میاد که میگه بابا رو آنتنیم، کشور در حال توسعه است، ما در ارتباطات با جهانیم و شما چرا دارین این کارا رو میکنین. این نگاه انتقادی، این گفتگوی حداقلی بین دیدگاه‌های متفاوت در خصوص جنگ شک میگیره. اینجوری نیست که دیگه حالا بگیم جنگ یعنی شهادت و بسیج و رزمنده و بریم جبهه و راه قدس از کربلا میگذره و جنگ جنگ تا پیروزی و امثال هم. دقت هم بکنین آخر داستان این با در واقع جانباز تو خود مرز کشته میشه، هواپیما از مرز ایران خارج نمیشه، یعنی صدام اینو نکشته، خود جامعه بود که اینو کشت و شهیدش کرد، این شهیدی است که به دست جامعه در واقع خلق میشه. این بالاخره این نوع دیدگاه ها وقتی طرح شد خود به خود اینا ادامه پیدا کرد و این نوع نگاه انتقادی مثلا تو ادبیات داستانی شد کارهای احمد دهقان. اونم اگه نگاه کنین من قاتل پسرتان هستم مثلا اون یه نمونهش، یا اون گرای 270 درجه اگه اشتباه نکنم مثلا تو قاتل پسرتان هستم، من اون مثلا داستانی که خودم همیشه تو ذهنم هست، قصه دو تا آدمی است که با هم دوستن، دو تا آقایی که با هم دوستن، یکیشون یه خواهری داره و بعد اینا با ازم جدا میشن اوایل انقلاب و بعد میگذره تا عملیات ورساد، که وقتی این یکی عاشق اون دختره بوده، این دوستش در واقع عاشق خواهر دوستش بوده، به وقتی اینا رو در روی هم دیگه اونا اون طرفن این طرفه، وقتی میره میبینه که داداشه رو کشته و خواهره است، بله خواهره که کسی که معشوقش بوده در واقع جز مجاهدینه و اون طرف کشته شده، اینم که این طرف هست و باز داره میگه که ما خودمون داریم همدیگه رو میکشیم. باز این نگاه انتقادی به خشونت جنگ، به این که چگونه این خشونت عشق و نابود میکنه و این اتفاقاتی که هست. به هر حال اینها نشون میده که ادبیات و هنر جامعه تأثیر میذاره. من خودم تو این بحث این جنبش زن زندگی آزادی گفتم اگه اتفاقات دهه 70 تحت تأثیر فلسفه علم سروش و به طور کلی مباحث تا حدودی معرفت شناسی و فلسفی بود، این جنبش حاصل ادبیات خونیه. یعنی ما امروز شاید مطالعات عمیق فلسفی تو نسل جوان نبینیم، ولی اینا داستان میخونن، ادبیات میخونن، فیلم میبینن و با این دنیای امروز، دنیای انسانی آشنا هن. روانشناسی زردم شما بخونی به هر حال این با وجود انسانی آشنا میشی، به طور خاص تو توی دنیای هنر و ادبیات و اینا تأثیر گذارن توی ایجاد تحول تو جامعه. این سه تا بحثی است که الان امروزه توی جامعه شناسی هنر و ادبیات مهمه. جامعه و هنر و ادبیات، منطق درونی هنر و ادبیات، تأثیرات هنر و ادبیات بر جامعه. حالا خود اینا هر کدوم تعداد متفاوتی نظریه هست که اگه واردش بشین خودش دنیای پیچیده‌ایه، ولی خب به هر حال نظمی داره. این گونه نیست که آشفتگی وجود داشته باشه. کلا اولوش همین سه تا موضوع هست. کلا من یه تعداد نظریه‌هاشون که مهمه رو حتما خواهم گفت.
جا جامعه ذهن و زبان ادیب تأثیر میذاره، ولی تأثیر به معنی همواری و هماهنگی اون نویسنده هنرمند با جامعه نیست. اون واکنشش میتونه نقادانه باشه یا همراهان همدلی باشه و یا مخالفت باشه، و این صحبتی رو که اون هنر یا ادبیات میکنه در واقع نگاه جامعه رو نسبت به موقعیت خودش ممکنه تغییر بده.
این وسنوخ عامتر خانم دکتر اینو طرح کرده، اینو به شکل عامترش اگه نگاه کنی میگه مسئله کلیه، نه فقط جامعه شناسی هنر و ادبیات، به طور کلی جامعه شناسی فرهنگ عامتر اگه نگاه کنی مسئله کلی مسئله آرتیکیولیشنه، مسئله پیونده. میگه هنر و ادبیات و اصولا دنیای متون در پیوند با جامعه هست، در این که شکی نیست، اما سوال اینه که تا کجا این پیوند تأثیر جامعه رو نشون میده در توی پیوندی که بین متون و در واقع جامعه وجود داره. از کجا به بعد دیگه جامعه نمیتونه این پیوند رو توضیح بده. حالا این پیوند متون با جامعه هم به اشکال متفاوته، گاه تطابق کامله که در واقع گفته میشه، مثلا اون ادعایی که مارکسیستا میکردن، مارکسیستای ارتدوکس، بعضی موقع مثلا شما میگین در راستای قدرت، مثلا فوکویی میتونیم بحث کنیم که نسبتش با جامعه اینه که در راستای قدرت دوران، یه بحثی که اسکینر کرده مثلا قصدیت تاریخی کرده نویسنده، یه وقت از مخالفت با جامعه هست، یه وقت از تداوم جامعه هست، یه وقت از گفتگو با جامعه، اشکال متفاوت این پیونده است. ولی مهم مسئله پیونده، یعنی شما میدونید که بین این دوتا پیوندی وجود داره، یه آرتیکیولیشنی وجود داره. بعد از اون میگه سوال اینه که از کجا به بعد جامعه شناسی قادر به توضیح این پیوند نیست. یعنی تا یه جایی جامعه پیوند داره با دنیای متون، از یه جایی به بعد جامعه نمیتونه توضیح بده. اونجا میگه در واقع منطق درونی خود متون مهم میشه و اون بینامتنیت و اون سنت ها و در واقع اون متونی که وجود دارن، و همین دلیل در واقع بخشیه تا حدودیه این پیوند بخشیش. یعنی در واقع اینجوری میگه، میگه متون نویسنده ها یا متون در واقع اگر به جامعه ارجاع ندن که اصلا انتزاعی هم تو هوا هم، مثلا کسی اینا رو نمیفهمه، و اگر اونقدر وابسته باشه به جامعه که در واقع کلن ارجاع بده به جامعه هم که میرا میشه، زود میمیره. مثلا شما این داستانی گفته شده توی عصر مشروطه، چون فقط مربوط به اون دوران بوده، ماندگار نشدن، یه چیزی بوده در همون دوران خونده شده و تمام شده. در واقع پیوند بین جامعه و متون به طور کلی فرهنگ میگه ترکیبی است از در واقع ارجاع دادن و یا در واقع میرایی یا و فراتر رفتن و انتزاعی شدن، نسبتی است بین این دوتا. متونی اصولا ماندگارن. حالا بعد اون یه سوال کلیدیه، یه بحث به وجود میاد که اون بحث تولید و توزیع و نهادینه شدن رو میاره وسط، که اون بحث میکنه در واقع که چرا برخی از متون میمونن و برخی میمیرن و از بین میرن. این در واقع همون هم باز دوباره با مسئله پیوند توضیح داده میشه. احتمالاً مرگ متون به این دلیل، احتمالاً چون میتونه مثال دیگه هم توش دخیل باشه، احتمالاً مرگشون به اینه که خیلی در واقع در پیوند با جامعه بوده،
کاملا بدیهی ما من
بله دیگه تمام شد رفته دیگه، دقیقاً فقط مربوط به همون دوران خاص بودن. و اینکه اونایی که ماندگار میشن احتمالاً به این دلیله که در عین اینکه در پیوند با جامعه بودن وجودی داشتن که میتونسته انتزاعی بشه، پایدار باشه و در طول زمان باقی بمونه. اینا هم یه سری نظریه هست که در واقع الان من یه کوچولو یه اشاره کلی میکنم به اینکه این مباحث جامعه شناسی چند تا مسئله توش مهمه. اما جدا از اون، حالا اگه به خود متن برگردیم، یعنی بیایم تو خود دنیای متون، خب اینجا دیگه نظریه های گفتمان و متن و این نظریه ها میاد وسط دیگه، که در واقع مهمترین تو این کتاب های مطالعات ادبی یا نقد ادبی اگه دقت کنید، این فصل به اسم نظریه های ساختارگرا و پس ساختارگرا که میارن، اینا اصولا مربوط به خود متنن دیگه. یعنی اصلا چه اون فرمالیست های کلاسیک های گذشته در واقع بخصوص فرمالیسم روسی، چه خود این بحث های ساختگرایی که از سوسور شروع میشه و ادامهش پیدا میکنه، مثلا میبینید همیشه تو این متون سوسور، بارت، نمیدونم باختین و امثال اینا هستن، اینا دیگه بحث ها گفته میشه، چه ساختارگراها چه ضد ساختارگراها. این هم مال وقتی است که در واقع شما به متن رو بروید. یه سری نظریه ها مربوط به بحث حوزه رسانه است، یعنی که البته تو ادبیات به طور خاص مورد علاقه شماست مطرح نیست، چون ادبیات خودش رسانه است، متن در مورد سینما مثلا صدق میکنه، چون سینما در واقع فارغ از بحث متنی که منتشر میشه، خود اون پرده و فضای سینما و در واقع خود ماجرا خودش یک رسانه است، یعنی مثلا توی رادیو این بحث مطرح میشه، توی تلویزیون این بحث مطرح میشه، توی مجسمه سازی این بحث مطرح میشه تا حدودی، اونجا تو ادبیات کمتر در واقع مصداق داره بحث رسانه، موضوعیت نداره. اینم که بحث های جوازه جامعه شناسی رسانه و در واقع نظریه های رسانه هاست که حالا بحث های متفاوتی دوباره باز دوباره تو بحث رسانه ها همینا میاد، مؤلف، مخاطب، خود متن، این دیگه نظریه هاییست که دور میذاره. تو خود بحث زبان هم وقتی میرسیم اون بحث فرازبان که همین بحث های دوباره ساختگرایی و پس ساختگرایی است که توی این متون دائما داره در واقع تکرار میشه. این مجموعه این مطالعات ادبی اگه نگاه کنین حول همین مدل یعقوبسنه، یعنی در واقع نظمی که اگه به لحاظ ذهنی آدم بخواد به خودش بده وقتی این نظریه رو مطالعه میکنه دقیقاً اینه که الان این نظریه داره از تولید حرف میزنه، داره از مخاطب حرف میزنه، داره از متن حرف میزنه، داره از نسبت متن با جامعه حرف میزنه، داره از رسانه حرف میزنه، یا داره از خود نسبت زبان با زبان حرف میزنه. این اون نظم ذهنیه که یعقوبسن به ما میگه. حالا این نظریه ها رو در واقع میشه دسته‌بندی کرد، برام قابل فهمه که در واقع این نظریه چگونه میشه بهشون یه انسجام بخشید. اما تو خود بحث جامعه شناسی ادبیات و هنر وقتی وارد میشین به طور کلی، حالا این کار چیزایی که من حداقل دنبال کردم می فکر میکنم مهمه، یعنی اینا تو مباحث روز جهان امروز مهمه، این چند تا چیزی که در واقع من استخراج کردم. ببینید توی به طور کلی توی جامعه شناسی هنر و ادبیات، اول ما یه دسته‌بندی داریم در خصوص این که این که مثلا میگفتن متونی مجموعه متون داریم، از سارت گرفته تا خود تولستوی گرفته تا مثلا کسای دیگه که امروز هم هستن مثلا که مثلا یوسا و امثال ها، یه سری متون وجود دارن که شما تو به شکل کلاسیک بحث این بود که هنر چی، ادبیات چی، هنر چیست، ادبیات چیست. این یه بحث کلاسیک کلی بود که در واقع وجود داشته، دائما در بابش بحثش گرفته. اما جامعه شناسی هنر و ادبیات از اون بحث مارکسیستی که خانم دکتر گفت به طور خاص شروع میشه که مهمترین این متفکران در واقع که آغازگر این بحث از جدا از خود مارکس در واقع آلتوسره که میاد طلب بعد ادامهش توی بحث های دیگه کسای دیگه ادامه پیدا میکنه، مثل فوکو و بلانشو و پل دومان و همه این کسایی که هست و علاوه گلمن که به طور خیلی لوکاچ و امثالم دیگه کلاسیک‌تر. یکی از مهمترین سوالاتی که در واقع توی این متون برقرار میشه اینه که دیگه سوال نپرسیم که ادبیات چیست یا هنر چیست، بلکه سوال اینه که هنر و ادبیات چه میکند. دیگه اصولا دیگه بحث بر سر این نیست که اینا چی هستن، اون بحث هم هستا، این که اون بحث رها شده است، اون بحث وجود داره، ولی بحث جدیتر مهمتر اینه که هنر و ادبیات چه میکنه، که خود به خود این شما رو میبره به سمت در واقع بحث متن و قدرت، که این یکی از مباحث جدی است که توی حوزه جامعه شناسی هنر و ادبیات امروزه تو دنیا مهمه، مطرح هست، هنوز هم همین بحث‌های روز دنیاست در واقع توی نظریه‌های متفاوت به اشکال متفاوت داره تر میشه. تو بحث متن و قدرت هم خود دو تا حالت پیدا میکنه، باز این نظریه خودشون دو تا شاخه میشن، یعنی در واقع دو سمت و سو پیدا میکنن. یه وقت در واقع بحث بر سر اینه که متن چه نقشی داره در تثبیت قدرت، که در واقع این بحثی است که خود از به یه شکلی از جانب کسایی مثل آلتوسر شروع میشه به تو فوکو و امثال هم ادامه پیدا میکنه، که در واقع به یه معنا بحث مارکسیستیه که متن در واقع چه نقشی داره تو تثبیت قدرت. یه بحث اینه که متن چه تأثیری داره در تغییر قدرت، یعنی درسته که باز نسبتی بین متن و قدرت، اما متن چه موقع انقلابی میشه، یا متن در واقع انقلاب میآفرینه و متن میتونه در واقع تغییر اجتماعی رو، تغییر سیاسی رو به دنبال داشته باشه. اینا بحثایی است که از ماکس وبر شروع میشه، به خصوص تو اون کتاب اخلاق پروتستان و چیز پروتستانتیسم و اخلاق سرمایه‌داری، در واقع اخلاق پروتستان سرمایه اسمو وبر هم قاطی کردن یادم رفت اسم کتاب، اخلاق پروتستان و سرمایه‌داری، در واقع تو اون کتاب در واقع وبر اونجا بحثش اینه که در واقع متن چگونه در راستای تغییر اجتماعی داره حرکت میکنه. البته اون خب منظورش متن دینه، ولی خب ما که توی بحث‌های نظری که لزوما نباید اون نظریه را فقط بگیم در بحث دینه، که در واقع اون نظریه وقتی قرائت میشه میاد تو همه حوزه‌ها، اصولا تو دنیای متونه که چگونه متن میتونه در واقع تغییر ایجاد کنه. یکی از مهمترین جاهایی که شما میتونید اینو ببینید تو خود بحث انقلاب ایرانه، یعنی در واقع مثلا شما اگه نگاه کنید رو ترانه‌های قبل از انقلابی کسی کار کنه، من یه دانشجو داشتم با من کار کرده تو موقع تو پژوهشگاه امام انقلاب که بودم، یه پایان‌نامه بوده نقش ترانه‌های در واقع گروه‌های چپ یا خود گروه های اسلامی در شگیری انقلاب ایران، یا خود نقش ادبیات پیش از انقلاب در شگیری انقلاب. حالا اون که دیگه برای متون ایدئولوگ ها که دیگه به طور جدی، نه اصلا متون مثلا کسایی مثل بزرگ علوی، مثلا چشمایش، سمد بیرنگی، نمیدونم همین خود چیز، این چیز زن عالمت کی بود؟ سیمین دانشور و امثاله هم در واقع کسایی هستن که تاثیرگذارن، این داستانشون خونده میشه تو اون دوران و این بلازی. حتی تو حوزه سینما مثلا فیلم گاف، حالا اون از خود بیگانگی که حالا شریعتی بحث میکنه به شکل ایدئولوژی، شما اون تو فیلم گاو میتونید ببینید دیگه، در واقع اون نسبتی که بین یه انسان با گاوش برقرار میشه و کل وجودش میشه اون گاوه، وقتی اون روستا و اون اتفاقات میفته و وجود اون آدم دچار بحران میشه، اینا رو میشه به خوبی دید. پس اونجا یه بحث مت و در واقع تغییر اجتماعی، تغییر سیاسی است. یا همین امروزه هم مثلا میتونید ببینید مثلا همین تهانه برای نقشی که داشت تو همین جنبش زن زندگی آزادی که حالا به یه معنا مانیفست این جنبش هم بود. اون طرف هم که گفتم جاره
حالا شاید خیلی مرزوط نماشه، ولی این که ما الان تو جامعه هم داریم به قول من میگم از جیب میخوریم همچنان بعد از 34 سال، به خصوص تو ارجاعهای فرهنگی، به خصوص تو حوزه هنر، همش ارجاع به در واقع فراخوان آثار پیش از انقلاب، تو ترانه ها، تو فیلم ها. آیا این به معنی درجا زدن این جامعه است یا نه؟ این خودش یه نقطه امکانم به عنوان جامعه شناس که ما اینقدر نوستالژی قبل انقلاب داره بزرگ میشه تو زمان آدم. خب یه بخشش که کاری رسانه هاست که یاد مثلا این رو این حافظه برای مردم داره درست میکن، ولی یه بخشش هم به هر حال خیلی چیزها رو پس میزنه جامعه، ولی خیلی چیزها رو هم تحویل میگیره. این بازگشت میگذشته به این ترتیب توی حال حاضر جامعه ای که وضعیت انقلابی داره که به قول شما مانیفستش میشه مثلا برای این درجا زدن، یا یه نقطه مثبته توی
نه ببینیم همین که گفتم از کدوم زاویه خانم دکتر نگاه کنین. اگه متن قدرت رو ببینیم به معنای تغییر قدرت، دوران قبل از انقلاب مهم میشه. اما اون وجه دیگه ماجرا که گفتم متن و تثبیت قدرت، خب اون یه سوال جدیه، یه سوال کلیدی شما میتونید طرح کنید، اصلا میتونید تحقیق کنید. مثلا باز من یه متن خودم نوشتم ولی چاپش نکردم، نقش سینمای مخمل باف در تثبیت قدرت جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی به بعد از انقلاب نگاه میکنید، به طور خاص در باب جامعه ایران، میگن این توی همه جوامع بوده. مثلا شما در باب انقلاب نیکاراگوا وقتی تحقیق میکنید، کلی کتاب از در باب نقش موسیقی در انقلاب نیکاراگوا، یه نقش فلسفه در انقلاب فرض کنیم فرانسه، اینا هست. این بحثا به طور جدی وجود داره. ولی اما اگه برگردیم به تثبیت قدرت، در واقع متن تثبیت قدرت که گفتم از آلتوسر به طور خاص جهتگیری شروع میشه، تو کسایی مثل فوکو دیگه جدی میشه، در واقع تو بارت هست، توی بلانشو هست، همه اینها در واقع بحث کردن. نه تو توی این مثلا این متأخرترا کسایی مثل نگری و امثال هم این بحثا وجود داره، یا توی بودریار به طور جدی وجود داره. این بحث وقتی متن و تثبیت قدرت میاد، در واقع شما بیشتر برمیگردید مثلا توی دوران قبل از انقلاب خیلی نمیبینین ادبیات در راستای تحکیم قدرت نظام پهلوی حرکت کرده باشه. نمیگم نبودا، حالا حداقل اینه که آثار کمتر شناخته شدن تو الان جامعه ما، یعنی بوده. بالاخره ما توی دوران پهلوی اول، حالا من پهلوی دوم خیلی آشنا نیست، کار نکردم و آشنا هم نیستم، ولی تو دوران پهلوی اول که مطالعاتی کوچولویی داشتم، شما به قول مرزاد بروجردی میگه اونجا ما با یک جمهور ادبیات روبرویم، از فروزان فرد بگیر تا نمیدونم این چیه فروغی گرفته تا و کسای دیگه، تا به یه معنا خود زرینکوب، تا کسروی، تا همه این محققانی که حالا تو پهلوی اول هم، یا پهلوی یا مثلا از بعد از پهلوی اول، به یه شکلی نقش دارن تو تثبیت اون ایدئولوژی که رضا خان داشت دنبال میکرد، که همون ناسیونالیسمی است که در واقع، یا یه ایرانگرایی است که در واقع اصلا نشون میده. این آقای بازی که از این آقای اسمش یادم بیاد، عنوان کتاب از ایران تخیل شده یا ایران تخیلی، تو اون کتاب نشون میده اگه اشتباه نکنم آقای وزیریه، بله نویسنده کتابای وزیری انگلیسی هم از این کتاب ایمجین ایران، ایران تخیل شده، ایران به تصویر چیز به تصور آورده شده، در واقع به این شکل میشه ترجمهش کن، یا ایران خیالی. در واقع اونجا بحثش اینه که اصلا چیزی به اسم ایران وجود نداشت، در واقع این متون بودن، به طور خاص متون محققان ادبی بودن که در واقع تونستن این ایران رو تولید کنن و در واقع خلقش بکنن، به کمک کنن به تثبیت اون قدرتی که در واقع وجود داره، که همون پهلوی اوله دیگه. برجسته ترین اینها در واقع به یه شکلی خود کتاب شرق‌شناسی ادوار سعید دیگه، که چگونه در واقع این متون داره در واقع خونده میشه، قرائت میشه در راستای قدرت دنیای غرب و این دنیای گفتمانی شرق یا شرق‌شناسی رو میسازه، که در واقع مد چگونه در راستای قدرت داره حرکت میکنه و داره تثبیتش میکنه. توی بعد از انقلابم که به طور خاص اگه شما نگاه کنیم، البته من بارا گفتم وقتی زمانی من این بحثا رو ترک کردم تو اون پژوهشگری ما، یکی از دعواهای جدی که تو اون گروه جامعه شناسی بود که به طور خاص مدیر گروه نمیذاشیم بحثا تر بشه، بحث ایشون این بود که ما اصلا انقلاب رو از طریق مد تثبیت نکردیم، انقلاب ما انقلاب دلها بود، مثلا ما دلها رو تذکر کردیم. در حالی که شما دلها رو هم تذکر کرده باشی، بالاخره آقای مخملبا بود که دلها رو تذکر کرد، توبه نسو بود. توبه نسو چیه میگه؟ داستان آدمی است که باید توبه کنه، به معنای توبه کلیت جامعه است، یعنی جامعه‌ای که از سرمایه‌داری پهلوی کنده شده اومده به فضای بعد از انقلاب، همه یه فرصت توبه در اختیارشونه که باید توبه بکنن و برگردن به یه بار دیگه به رستگاری و رهایی. اینو شما میگید؟
کتاب آقای محمود حکیمی.
بله خب بله، رضا رهگذر نمیدونم کسای آدمای متفاوتن که اینا همشون در واقع در راستای همون حوزه هنری و نمیدونم مؤسسات فارابی و نمیدونم همه اینا که حالا به این معنا
دومم در قانون
تو قانون نویسندگان به این شکل. من تو پهلوی دوم خیلی آشنا نیستم، ولی پهلوی اول که گفتم اون نویسنده‌های ادبی و محققان ادبی بودن که اون ایران رو اصلا می‌سازن توی بعد از انقلاب، به این معنا جمهوری اسلامی خلق همین متونه، یعنی در واقع در دنیای همین متون داره خلق میشه. اینه که این
که می‌فرمایید انتخاب گزینشی از فرهنگ ایران و متون قبلی هم مهمه، مثلا همین
فردوسی
دوره پهلوی اول این کار
کرده
براشون
داشته. بله اینه اصلا حالا مثلا یک کسایی مثل
اون خانش گزینشی،
بله بعد یک کسایی مثلا شما حالا اگه بخواید این نظریه رو بیاریم متن قدرت به این شکلی که شما میگید، دیگه اسپیواک مهمه. خب چون اون بحثش اینه که اصولا چگونه یه مدسری متون شما میبری تو حاشیه و میکشونشون تردشون میکنی تا یه متون دیگه مهم بشن و مهم این و این خودش یک حرکت در راستای قدرت در واقع که یه متونی برجسته میشن و یه متونی که حالا اون بلته اون بحث کلیدیش اینه که در واقع چجوری زبان فرودستان طبقات پایین اصولا به حاشیه رانده میشه که تا یه سری متون زبان دیگه در واقع دیده بشن. اون سوال کلیدیش که فرودستان هم میتونن حرف بزنن یا نه، ولی به طور کلی وقتی تو حوزه خود ادبیات هم کار کرده همین بحثا رو در واقع تر میکنه. اونجا در واقع اسپیواک مهمه، اونم خب به هر حال تو همین حوزه متن و قدرت در واقع متن و تثبیت قدرته. این یه شاخه بحثه که خب در واقع امروز خیلی مهمه و کتاب‌های متعددی هست به خصوص اون شاخه انتقادی چپ در واقع چجوری که خب این حالا یه شاخه دیگه از این بحث متن قدرت برمیگره به مکتب فرانکفورت، به در واقع کسایی مثل آدرنو و هورکایمر و امثاله ها که اونام در واقع یا بنیامین به طور خاص بحث سمت فرهنگ و اینی که در واقع چگونه استانداردسازی داره شکل میگیره تو خود دنیای هنر و ادبیات و در واقع چگونه اذهان به شکل استاندارد چیز میشن، یا همون جمله مشهوری که آقای عبازری در پاسخ اون دختر دانشجو که بهش گفت به شما چه ربطی داره که ما چه موسیقی گوش میدیم، ما خودمون حق انتخاب داریم، گفت که شما انتخاب نمیکنید، واسه شما انتخاب کردن. این در واقع همون ریلکرد کلی مکتب فرانکفورتیه که اصولا یک چیز موسیقی استانداردی وجود داره، ادبیات استانداردی وجود داره، هنر استانداردی وجود داره که توی جامعه در واقع اینا به شکل صنعت همون فرهنگ صنعت هنر در واقع میانو توی گسترش پیدا میکنن. و وقتی شما فکر میکنی مثلا در این موسیقی پاپو انتخاب میکنی، عملا این دور در راستای قدرت اون موسیقی که حرکت کرده و مستحکم شده نهادینه شده هست، اون برای تو انتخاب شده از قبل، تو نیستی که انتخاب میکنی، اگرچه شما حق انتخاب داری توی همون موسیقی پاپ مثلا فرض کنیم ایکس بشنوی یا ایگرگ بشنوی، نمیدونم صدای این خواننده یا صدای این خواننده یا موسیقی این نوازنده یا اون موسیقی اون نوازنده، ولی به هر حال دامنه انتخاب تو محدود شده به اون صنعت فرهنگی که تو دوران وجود داره. به همین دلیل انتخاب در واقع از پیش انتخاب شده. شما تو طنز هم اگه نگاه کنی، شما نوبت طنز داشتی توی جامعه، مثلا میران مدیری بود، رضا عطاران بود، اگه چه شما بین اینها اختلاف میدیدی، یک گونه انتخاب فکر میکنی مثلا من رضا عطاران نگاه میکنم، میران مدیری نگاه نمیکنم، ولی به هر حال دامنه طنزی که اجازه داده میشه تو جامعه از قبل واسه تو انتخاب شده و این اون چیزیه که توی فرهنگ دستگاه قدرت تثبیتش کرده و داره اونو به پیش میبره. این در واقع گذشتهش هم به این شکلی برمیگرده به این چپ‌های مکتب فرانکفورت که میشه به طور جدی اینا رو دنبال کرد. یه گوشه دیگه هم اگر بخوام این بحثا رو دنبال کنیم، بحثای آگامبنه که اونم به یه شکلی دیگه در واقع این نسبت متن و قدرت رو مطرح کرده. گرته توی بحثای آگامبن میشه خیلی دیدگاه‌ها رو استخراج کرد، به طور خاص مثلا نسبت متن و محاکمه که اون یه بحث جذابتر و مهمتری به نظرم که اصولا اصلا چجوری دادگاهی کردن خودش به عنوان یک مناسک آره توی آثار متفاوتی میشه این حالات اون تو مسیحیت دنبال کرده، اون محاکمه که بر حضرت مسیح اتفاق میفته. مثلا خود این بحثا برگردیم به سقراط، محاکمه سقراط دوباره تو دنیای متن اینه دنبال میشه، خود این موقعیت محاکمه و نسبتی که با فلسفه پیدا میکنه.
جنسیتش همینو مطرح میکنه که این اصلا علم امروز، علم روانشناسی امروز دستاورد یا جایگزین اون اعترافای کلیساییه.
حرکت روانشناسی در ادامه مثلا اعترافات کلیسا و نسبتی که برقرار بوده. اینا میگم توی حالا فوکو هم به اشکال متفاوت نسبت متن و قدرت، چی تو نهادها زندان و بیمارستان و تیمارستان، چه تو علوم زبانشناسی و زیستشناسی و در واقع اقتصاد، و چه تو خود اخلاق و سکسوالیته و دنیای جنسیت. اینا هم که فوکو نشون داده که چگونه در واقع متن و قدرت در پیوند با همدیگه قرار میگیرن. این یه حوزه ای بحثه که خب حالا خیلی مهمه و جدی هست و به شکل انتقادی اگه کسی بخواد که دنبال کنه باید اینا رو دنبال کنه دیگه. اگه بخواد جامعه شناسی هنر ادبیات انتقادی، اینا کسایی که تو بحث یا متن و تغییر اجتماعی هستن و در واقع یا متن و تثبیت قدرت هستن، البته این دوتا با هم هنها به لحاظ به طور کلی، یعنی در واقع مسئله این بوده که در واقع سرمایه‌داری رو باید دوچار بحران کرد، به همین دلیل این مطبات این نگاه انتقادی رو به هنر و ادبیات سرمایه‌داری داشت، و در واقع این خودش از یه سوی دیگر نشون دهنده اینه که دنیای انتقادی سرمایه‌داری خودش هم دوچار بحرانه. یعنی خود این دنیای هنر و ادبیات و یا دنیای فلسفه انتقادی خودش هم دوچار بحرانه. این همش تو بستر مباحث نظام سرمایه‌داری است در واقع تر میشه، چه به شکل مقاومت که ایجاد تغییر اجتماعی میکنه، چه به شکل قدرت که تثبیت سرمایه‌داری است. یعنی همیشه دعوای بین قدرت و مقاومت که توی مباحث داره دنبال میشه. این یه حوزه بحثه. یه حوزه بحث در واقع که مهمه باز توی جامعه شناسی هنر و ادبیات نسبت متن و دیگریه، که این در واقع سراغازش برمیگره به باختین که به طور خاص و اینکه اصولا حالا بحث باختین رو من طرح می‌کنم، فقط ایده کلیشو میگم. اینکه متون اصولا دگر آبا هم، هتروگلوسیا هم، چند صدایی هم، عشق و علاقه که باختین تو ابتدا به داستایوفسکی داشت و بعد به کلیت ادبیات پیدا کرد، و اصولا میگه متن و اگه متن در واقع دگر آوا هست، یعنی شما همیشه با توی متن آشنا میشین با دیگری، با یه صداهایی که در واقع هستن. و اون موقع در واقع اون موقع بحث بعدی میاد که بحث متن بحرانه، که بحث های کریستوانه. خب حالا متن دیگری چیه؟ متن دیگری یعنی در واقع شما با صداهای دیگری روبرو میشی، آشنا میشی و این صداها در درون متون هستن. اصولا دنیای ادبیات از نگاه باختین، دنیای هنر، دموکراتیک ترین دنیایی است که وجود داره تو جهان ما. باختین میگفت دیگه، میگفت در واقع دو جا شما نمیتونی استبداد ممکن کنی، یکی تو واژه، چون واژه تاریخ داره و واژه پر صداه، نمیشه. این واژه زن، من مثال همیشگی میگه این زن چیه، این کلمه‌اش کلمه زن که نیست، که یه زمانی ضعیفه و منزل متعلقه بوده مدلولش، یه زمانی میشه در واقع مادام رضاخانی، یه زمانی میشه فاطمه و زینب شریعتی، یه زمانی میشه مادر چیز زن انقلابی عصر انقلاب، برش میشه مادر شهید و رزمنده و امثاله هم، زن طبقه متوسط دوران هاشمی، زن فمینیست بعدیش، داف، امروزه رسیدیم به پلنگ، زنان ونوسی، مردان مریخی، مردان دیگه. مردان مریخی، زنان ونوسی، که توی یا تا برسیم به امروزه که جنبش زن زندگی آزادی و این اتفاقات، کدوم زن؟ اینه که باختیم به تو میگه این واژه پر از آواه، پر از صداه، به هم دلیل تو واژه تو نمیتونی استبداد ایجاد کنی. همین که این کلمه رو به کار بگیری، اگه به خاطر همین من همیشه میگم تو آموزش پرورش مهمه تو کلاس‌های ادبیات به خصوص به بچه‌ها این معانی متعدد واژه نشون داده بشه، فقط نگم این زن رو بنویس و مثلا این یه مصداق بیرونی داره. ما با مصداق‌ها بیشتر واژه‌ها رو آموزش میدیم، مثلا میگیم این درخته، این گربه، این سگ، در حالی که باید با مدلول‌ها اینا رو آموزش داد، و مدلول‌ها تاریخ دارن، یه توی دیالکتیک تاریخ انباشته از معانی هم به هم داریم در واقع واژه ها چند آوان. خب اینو تو به متنم برد، گفت جای دیگه که استبداد ناممکنه تو رمانه. رمان چون همیشه چند آواه، چند صداه، پر از شخصیته، پر از گفتمانه، پر از دیسکورسه، پر از صداهای متفاوت. البته وقتی از باخی میپرسن که آیا این به این معنا نیست که نویسنده صدای خاص خودشو داره، میگه قطعا نویسنده صدای خاص خودشو داره. اما نکته اینه که در متون دموکراتیک که البته بعد به کلن به ادبیات، چون ابتدا فکر میکرد بخشی از ادبیات اینجوریه، منتقد تولستوی بود، بعد دید کل زبان اینگونه است، میگفت قطعا نویسنده صدای خودشو داره، اما نویسنده صدای خودشو جایگزین صدای شخصیت ها نمی کنه. اونم صدای خودشو داره، قصه خودشو میگه، اما جایگزین نمیشه. به همین دلیل متون همیشه دموکراتیکن، چند آوا و چند صدا هن. به همین دلیل در واقع پیوند جدی است تو دنیای جامعه شناسی هنر و ادبیات بین متن و دموکراسی، که مهمترینش همین باختینه که میشه شروع کرد و کسایی که دیگه ادامه باختینن.
اون باختین فقط تو رمان میگفت، بعد نمیگفت که شعر تک آواز رو در واقع مونولوگ عمیقی، یعنی معتقد بود که رمان چون فرم در واقع جامعه مدرن و دموکراتیک اینطوری شده، و حتی میگفت مثلا رمان توی کشورهای غیر دموکراتیک نمیتونه چند آوا باشه چون نویسنده نظر خودشو تحمیل میکنه.
بعد ببینید، بعد بحث بر سر اینه، بحث باختین اینه که خب حالا قدرت چی کار میکنه. حالا اون بحث دوباره میاد، قدرت دوباره برگردیم به بحث قبلی.
بله همین
میگه. بعد وقتی میاد دوباره برمیگره سوال میکنه که آیا واقعا وقتی این متون چند آواهن چند صداهن، این امکان وجود داشت داره که استبداد ممکن بشه؟ یعنی در واقع توی دنیای متون میگه قدرت ها دوست نداره، چون متون فقط چند آوا نیستن. یه بحث دیگه که الان یادم رفت بگم اینه که متن و دیگری به معنای فقط صدا نیست، متن و منافع هم هست. در واقع این آغاز بحث متن سیاست، سیاست متنیه، یا در واقع زبان سیاسی، سیاست زبانیه، باز برمیگرده به باختین. چون باختین میگفت که اینا فقط صدا نیستن، فقط آوا نیستن، بلکه اینها منافع یک گروه رو هم نمایندگی میکنن که تو جامعه وجود دارن، و این صداهای متفاوت در واقع بیانگر منافع گروه های متفاوت جامعه هم هست. به همین دلیل متون سیاسی هست و سیاست شکل متنی پیدا میکنه، که این هم خودش یه حوزه دیگه بحثه که شما تو دنیای متون دنبال این وجه سیاسی بودن متون، یا در واقع نیرو بودن متون، یا بیانگر منافع بودن باشه. اما میگفت قدرت مستقر، قدرت حاکم، قدرت مستولی بر دوران در واقع، خود طبعا چند صدای متون رو بر نمیتابه. به همین دلیل اونا دنبال تک صدا کردن متونن. به همین دلیل متون ایدئولوژیک به معنای همون متون استبدادی در واقع میتونه شکل بگیره. اما باختین بازم معتقده با اینکه قدرت سعی میکنه متون رو تک صدا کنه و یه صدا باشه تو جامعه، میگه این کار ناممکنه، چون رمان و واژه اصولا در بستر دیالکتیک تاریخی که شما نگاه میکنین به خصوص فرم رمان به گونه است که اصولا نمیشه دیگه استبداد برش حاکم کرد. این همیشه چند صداه، مثلا تک صدایی. یعنی شما فرض کنید همون رضا رهگذری هم که در واقع داره داستان ایدئولوژیک مینویسه، یا آقای حاتمی کیایی هم که داره فیلم میسازه، یا توبه نسویی هم که داره در واقع فیلمی میسازه که در راستای ایدئولوژی حاکم باشه، همین که میگه شما یا در کنار انسانی که میخواد توبه کنه انسان گناهکار وجود داره، چون دو تا صدا. یعنی شما به هیچ عنوان، چون زبان چون معنا توش سلبیه، معنا حاصل رابطه سلبیه، حاصل افتراقه، ما معنای ذاتی و طبیعی که در زبان نداریم، معنا حاصل اختلافه. شما همین که بگی من چنین میگویم، عده دیگر معتقدن، گروه دیگه اینجوری گفتن، من مصباح یزدی هم تفسیرام فرض کنید، یه عده دیگه میگن دین اینه، من میگم دین اینه. همین که بگی یه عده دیگه میگن، یعنی در گفتمان خود ترک ایجاد کردی. کافیه که اون آدم بره دنبال عده دیگر، گروه دیگر معتقدن، یا اینا که به شکل آشکاره یا به شکل پنهان در متن شما وجود داره. یعنی شما داری میگی که حجاب، مثلا فرض کن داری سخنرانی میکنی میگی حجاب حرامه، حرام سیاسی، بی حجابی در واقع حرامه، حرام شرعی، حرام سیاسی. همین که بگیم حرام در واقع، خب میگیم خب در باب حرام چند تا دیدگاه وجود داره، چه چیزایی حرامه؟ شما وارد این تاریخ واژه که میشی، خود به خود این ترک میخوره، صدا درش در واقع صداها میاد و در واقع این کلیت گفتمان شما میفته. یعنی به کار بردن زبان خودش همیشه دائما درش صدای. و همین دلیل بلانشو بعدها این بحثا رو مطرح کرد، زبان و مرگ، ادبیات و مرگ، که در واقع کار کرده در واقع نسبت بین ادبیات مرگ اینه که دائما متن پیشین رو میکشه، هی متن پیشین رو میکشه، زبان هی گزاره عبارت ها اون مرگی است که در واقع، و این البته رو به جلوه، زایایی زندگیه، نه به معنای مرگ، یعنی در واقع غریزه مرگی که فروید میگفت رو به عقب نیست، مرگی که در متن داره ممکن میشه رو به جلوه، رو به آینده است. متون هی دائما در واقع گزاره ها در نقد همدیگه این میان هی در معانی پیشین و رو به جلو حرکت میکنه. اینه که نه، ما متن مستبد و متن استبدادی و تکصدا نداریم، سعی میکنن ولی ممکن نمیشه. اون چیزی که در واقع
باختیم توی گفتگو معنیش یه مقایسه مفصل بین حماسه و رمان داره اگه اشتباه نکنم، و همین تفاوت چند صدایی و تکصدایی رو مطرح کن. چون خب
متن کلاسیک به اشکال متفاوت این بحث رو ابتدا دنبال میکنه، هم توی مقایسه داستایوفسکی با تولستوی، هم توی مقایسه رمان با متون پیش از خودش، ولی بعدها باختیم به نتیجه که اصولا زبان دموکراتیکه دیگه، این زبان هیچ استبداد درش ناممکنه، حتی تو متونی هم که شما فکر میکنین تک صدا هن یا یک صدا رو دارن، در واقع صداها وجود داره. خب کریستوا که شاگرد باختینه، شاگرد معنوی باختینه در واقع، حالا اینو میبره به سمت سوی دیگه، میگه خب باختین به ما گفته که صداها وجود داره، به صداها با هم گفتگو میکنن، اما این صداها جنس دارن، این صداها خونسا و در واقع بی عنوان نیستن، دو تا صدا هن به یه معنا، یه صدا با یه صدای دیگه دائما دارن گفتگو میکنن، صداهایی که در واقع عقل میبرن یا همون امر نشانه نمادی، و صداهایی که در واقع نمایندگی میکنن امر نشانه ای را. و همینه کریستوا میگفت نقد ادبی و اصولا وظیفه جامعه شناسی هنر و ادبیات نقد ادبی دائما یافتن گفتگوی این دوتا صدا تو متونه، متونی که در واقع صدای عقل، صدای امر نمادین یا صدای پدر چون روانکاو هم هست، با صدای مادر، صدای شعر، صدای لالایی، صدای دین، صدای ناعقل، حالا هر چیزی هست، هر چیزی که ناعقل، میگفت زبان در واقع درسته که دیگری ها تو زبان هم اون چیزی که باختین میگفت اون بینامتنی که تو باختین هست، حتی به ایده هم معتقدن که این بینامت خود کریستوا بیشتر بسش داد، اما اون بینامت در واقع میگه گفتگوی بین دو جنس متن، در واقع به طور طبیعی میگه زبان دو تا صدا درش جاریه، زبان طبیعی اینه، چون این وقتی وارد فرانسه شد خب سوالات متعددی تو ذهنش بود، یکی از سوالاتش هم این بود که نسبت بین زنانگی و مردسالاری فرانسه چه میشه، نسبت بین ادبیات و فلسفه محوری فرانسه چه میشه، نسبت بین در واقع غریبه و مهاجری که خودش بود که از بلغارستان اومد با شهروندان فرانسه چی میشه، دائما این سوال این، و وقتی وارد گروه تلکل شد و اون مباحث رو اونجا دنبال کرد و صورت بندی کرد، رفت به این سمت و سو که به شکل طبیعی زبان در شکل طبیعیش دو تا نیرو توش جاریه، نیروی امر نمادین و نیروی امر نشانه‌ای، در واقع چون روانکاو بود اینا رو از روانکاوی و از تولد بچه گرفته بود، میگه برخلاف لکان که میگه بچه وقتی متولد شد وارد دنیای پدر میشه، مادر رو میذاره عقب، مادر عقب نمیمونه، بچه دائما میل پیدا میکنه به سینه مادر، دوباره به آغوش مادر، دوباره برگشتن به رحم که تعبیرش از عشق هم همینه، بازگشت به رحم مادره. شما وقتی در حضور معشوقی مثل این همون حالتی که بند ناف به توسل بدون گفتگو، بدون اینکه چیزی بگی، حیات برای تو حاضره. تو حضور معشوق هم میگفت همین جوریه، حیات حاضره، گفتگو اصلا نیاز نیست سخن بگی، همین که در محضر همدیگه هستی عشق هست، زندگی هست، اینو شما وجود همدیگه رو حس میکنی. اینی که عشقو برگردون دوباره به رحم مادر، بازگشت به اون یا به سینه. اما میگفت کودک وقتی برمیگرده به سینه مادر احساس میکنه سینه مادر آلوده است. اون بس امر آلوده و آلوده انگاری رو ترک کرد که تو فارسی هم دیدم، حالا دارم یه مقاله من دارم با یکی از دانشجوها، ولی کسای دیگه هم دیدم نوشتن در باب امر آلوده. میگفت بچه برمیگرده ولی احساس میکنه استقلالشو از دست میده، دوباره برمیگرده به سمت دنیای عقلانیت که دنیای استقلال و مستقل بودنه. پس ما به طور روانی، یعنی توی فرایند تربیتمون، دائما بین پدر و مادر تو حال حرکتیم، این ازدواج روانی، یه تربیت روانی با چک میگیره، حالا به یه معنی یونگی آنیما و آنیموس، زن و مرد، حالا اینجا میگه مادر و پدر، در واقع این تو روان ما هست. میگفت اگه روان انسان به طور طبیعی اینه، خب این تو زبانش هم میریزه دیگه، زبان طبیعی هم گفتگوی این دوتاست، اما مبنای زبان صدای پدره، اگه پدر میگه نباشه شما اسکیزوفرنی، مبنا عقل و هم دنیای پدر و دنیای در واقع عقلانیت مردان، چیز به استعاریش مردانه یا پدرانه است، اما مادر دائما میاد سرپیچی میکنه، شعر دائما فلسفه رو به هم میریزه، شعر دائما ریاضیات رو به هم میریزه، رمان میاد فلسفه رو به هم میریزه. به همین دلیل میگفت این دنیای زبان تو یک جامعه این صداها با هم دارن گفتگو میکنن، گفتمان هایی که نماینده ناعقلن، گفتمان هایی که نمایندگی میکنن عقل رو. که من گفتم این وضعیت هم جامعه انقلابی ایران بود تو سال 57 اون ماهای اول، واقعا صداها همه با هم بودن. فوکو هم همین دیگه عاشق انقلاب ایران شد و فکر کرد واقعا اینجا دیگه یک فضای شکل گرفته که همه چیز هست، هم غرب است و هم شرق. کریستو هم میگه اگه این گونه نگاه کنیم، خب این تو دنیای متون زبان که میریزه، تو دنیای متون ما هم میریزه، پس مت جای منازعه دائمی دو تا صداه. وظیفه نقد ادبی چیه؟ پیدا کردن این منازعه، چگونه ناعقل با عقل دارن با هم درگیر میشن تو مت. حالا اینو به اشکال سوری متنم هست، تو مثلا شما داری سخنرانی میکنی یا حرف میزنی یا مینویسی، کاما میذاری، مکس میکنی، قطع میکنی، نقطه چین میذاری، یا مثلا میگی من وقتی کافی واسه ارائه بحثام ندارم و به همین دلیل به همین چیز میکنه. عملا شما داری توی اون دنیای استدلالی و عقلی که ادعاش میکردی میخوای طرح کنی، مثلا در فرض کنید در خصوص جایگاه زن در جامعه میخواستی استدلالای عقلانی بیاری، بعد میگی وقت نیست و من دو تاشو طرح میکنم. همین که میگی من دو تاشو طرح میکنم، برای من ناعقل میاد و فضا رو میبنده، میشکنه، اجازه نمیده که اون گفتمان استدلالی تو به طور کامل طرح بشه. یعنی تو حتی فرمم هست، این فقط تو محتوا نیست. تو محتوا هم که میگه این صداها با هم میان درگیر میشن. خب این چه چیزی رو به ما میده؟ میگه شما در واقع توی نقد ادبی و توی دنیای جامعه شناسی و هنر ادبیات به طور کلی بحث متون میری به سمت بحث متن و بحران، ذهنهای بحران زده، متون بحران زده، زبان بحران دار. این بحران دائما حاصل همین گفتگوی بین دو تا چیز متفاوت، عقل و ناعقله. اینا متون شادیان، این بحرانه بحران شادی. خودش اینا رو تو آثار مالارمه دنبال کرد، تو آثار سلین دنبال کرد، نشون داد که این دیوانگی مثلا سلین، این که چجوری ناعقل سلین با عقلانیت در واقع درگیره، میشه توی من خودم گفتم مثلا اینو میشه تو متون شریعتی دید. به یه معنا ابوذر و مارکس و دورکیم همه با هم کنار هم نشستن، علی با مارکس و دورکیم کنار هم نشسته، این ناعقل و عقل کنار هم هست. زده عقل نیست، ناعقله به معنای عقل استدلالی و ابزاری مدرن نیست. بالاخره ابوذر هر کی هست، علی هر کی هست، عقل استدلالی و ابزاری مدرن رو نداره، اون یه ناعقلیه در مقابل اینا. ولی شریعتی اینا رو میاره کنار هم، به خاطر همین هم بخور خودش میگفت من عاشق اقبالم که مدعی ایده در واقع قیصر و چیز با هم دیگه است، شمشیر هم عیسی مسیح هم قیصر با هم دیگه اگه بشه دنبال کرد.
من استفاده بکنم از صحبتتون، مارکس در چیزی دکتری خودش تو آثار ادبی کار کرد، یک دوره بزرگی زیر نظر داشت.
کی؟
مارکس. بعد اونجا اومده بود و ثابت کرده بود که این رمان‌ها و داستان‌ها و این‌ها به نوعی یک چیزی دارن که نماد ماشینه، یک گروهی نماد طبیعت هستن. استفاده شد ماشین در باد، یعنی به نوعی میخواست نشون بده که این دوتا مقابل هم قرار گرفتن در دنیای مدرن. آیا ما میتونیم اون ماشین رو به نوعی نماد عقلانیت دنیای مدرن بگیریم و اون باغ رو اون نماد ناعقل بگیریم که اینها توی داستان ها هر کدوم به نوعی شکل بگیریم؟ ممکن در نماد شخصیت باشه، ممکنه در واقع شکل تراجکور باشه و زمینه کشاورزی باشه. حالا این که شما فرمودید ما بیاییم در واقع بین ماشین و طبیعت، تقابل انسان و طبیعت هم در نظر بگیریم،
گفتگوی دو تا نیروه خانم دکتر دیگر، نمادش میتونه هر کدوم از اینا باشه که شما میگید. کریستو اینو تحت عنوان میل و عقل تر کرده،
میل و عقل.
یا امر نشانه‌ای و امر نمادین. حالا شما میتونه این تجلی عینی هر کدوم از این امر نشانه‌ای و امر نمادین رو در واقع تو متون پیدا کنید که اینا در گفتگو با همدیگه همدیگه رو به چالش میکشن، قدرت همدیگه رو، به خصوص اینکه امر نشانه‌ای دائما سرپیچی میکنه. بعد تو بحثاش ایده سرپیچی رو ترک کرد که در واقع چگونه سرپیچی ممکن میشه. و یه بحث مهمی که این به دنبال داره بحث غراقه غریبه هست، اون بحث در واقع اسم باز این که من نمیدونم چرا حافظه من اینقدر ضعیف شده، اسم کتاب هم یادم میره، باز اونم کتاب کوچولوه به فارسی ترجمه شده. یه اتفاقی که دیگه میفته در واقع اینه که دنیای متون به ما نشون میده که اصولا مت در اوجش دموکراتیکه، یعنی این بحث دموکراسی که باختین مطرح کرد اینجا دیگه در اوج خودش در واقع میرسه. غریبه ای وجود نداره که بیرون از مت باشه، غریبه ها همه در درون این دوتا صدا دو تا منبع معرفت هر دو در مد هستن، غریبه ای در به همین دلیل خود چیز کریستوا به دو شکل در واقع اینو تر میکرد، میگفت عاشق ترین انسان های عالم داستان نویسا و داستان خونا هن. اینا عاشق ترین آدم های عالم هن. چون هم داستان نویس و هم داستان خون، داستان نویس که خب هر دوی این صداها رو تو متنش میاره و وقتی شما میگی این صداها رو تو متنت میاری مینویسی یا وقتی میخونی با این صداها آشنا میشی دیگه غریبه ای تو عالم نیست که با تو غریب باشه، تو میدونی همه اینا انسانه، همه این صداها انسانی، اینا در درون توه. به همین دلیل میگفت وقتی غریبه ها میان در تو، تو انسان هم دموکراتیکی هستی و هم در واقع دیگه چیزی مرگی وجود چیزی در واقع ناآشنای بیرون نیست که تو بخوای انکارش کنی، مرگ به رو بگی نپذیریش. به همین دلیل بعد ادامه این بحث میاد بحث ناسیونالیسم بدون ملت رو طرح میکنه. شما میتونی ملت گرایی بدون ملت، شما میتونی ایرانی باشی اما ملت گرا نیستی، ایران گرا نیستی، چون هیچ بخشی از عالم آمریکایی، فرانسوی، نمیدونم اسرائیلی، آفریقایی، اینا همه جزئی از وجود تو هستند دیگه، اینا غریبه که نیست، اینا جزئی از درون تو هستند، این تو ادبیات در درون تو بوده دیگه. شما با جا تو ما همه از بین میره، بله اینا همه در واقع این در درون من
داستان
مجبور بمیشینه جایی کسی که بله دقیقا اون آره دیگه، اون انسان‌های متفاوت، دوست تو داستان هست، معلم هست، شاعر هست، تو خود ما هم هست دیگه. بله اینه که باز این بحث‌های دموکراسی، یعنی ببینیم متن و دیگری بود، متن و بحران رو مطرح کرد که نقد ادبی مثلا کارش میگه اینه دیگه، نه یه نظریه رو سوار کنیم رو متن ادبی مثلا این تیپ کارهای های پاینده و امثالها، بلکه میگه ببینیم دنبال منازعه این دو تا نیرو بگردیم تو دنیای متون پیدا کنیم. متن دموکراسی به یه شکلی تر کرد، متن و سرپیچی که توی متن سرپیچی خود متن و شادی در واقع متون شاد چگونه خلق میشن که خودش بحث متن و زندگی رو میاره، همه اینها در واقع از پیامدهای این نظریه کریستوا هست. این هم یه بحث دیگه است که در واقع توی امروزه خیلی مهمه. یه بحث دیگه که توی در واقع به واسه جامعه شناسی هنر و ادبیات مهمه، متن و خود نظام دلالته که در واقع این ریشه های زبانشناسیش اگه دنبال کنیم برمیگره به سوسور که خواهد سوسور باید شروع کرد و اینا رو گفت و دنبال کرد تا برسیم مثلا به کسایی مثل گریفورد گیرس توی انسانشناسی که در واقع نگاهی که به فرهنگ و به ادبیات و به هنر در واقع اقوام داره و کار کرده توی این حوزه ها، توی اقوام متفاوت، گروه های متفاوت، توی مثلا گریفورد گیرس. اینا در واقع بحثایی است که در حوزه متن و نظام معنایی یا هنر و ادبیات یا فرهنگ به طور کلی به مساوی نظام دلالت، به مساوی یک نظام دلالت یا یک نظام معنایی در واقع میشه بررسی کرد اینا چه، که خود در ریشه‌های جامعه شناختیش اگه دنبال کنی برمیگره به بحث ماکس وبر در واقع توی همون اخلاق پروتستان و سرمایه‌داری که گفتم، روی سرمایه‌داری، اخلاق پروتستان روی سرمایه‌داری. یه بحث دیگه که مهمه در واقع توی باز جامعه شناسی هنر و ادبیات بحث متن و ادراک و تجربه است که این برمیگرده به پدیدارشناسی در واقع، چون در واقع شما متون رو به عنوان پدیدارشناسی جهان در واقع بهش نگاه میکنید که میبینید که این یه گزاره کلیدی است که اصولا ما تو بحث های پدیدارشناسی، حالا مثلا میگم پدیدارشناسی سیاست، پدیدارشناسی نمیدونم دین، پدیدارشناسی ادبیات، دیگه چیزی مثل پدیدارشناسی ادبیات نداریم. ادبیات و هنر خودشون پدیدارشناسی هستند به این معنا که جای ثبت ادراک انسان ها هستند، جای ثبت و ضبط ادراک و تجارب انسانی هستند، خودشون یه نوع گزارش پدیدارشناختی هستند. شما بخواید ببینیم در واقع ادراک و تجربه اصلا خودشون میگه در واقع گزارشی است که مثلا شما بخواید ببینید مثلا فرض کنید تو تحقیقات جامعه شناسی مصاحبه می‌گیری ادراک از طلاق چیه؟ آدمای متعلقه مثلا. نمی‌دونم ادراک از شورش چیه؟ آدمای انقلابی یا مثلا اینا که زندان سیاسی هستن. ولی توی ادبیات در واقع وقتی شما با این شخصیت‌ها روبرو میشین خود این ادراک وجود داره دیگه، اینا نوشته شده دیگه. یعنی آدمایی که توی این شخصیت‌هایی که تو سینما تو ادبیات نمی‌دونم وجود داره، اینا این ادراکی است که در واقع آشکار وجود داره. اینجا در واقع خب ما میگیم ما با جهان کار نداریم، ما به جهان در ذهن، جهان در تجارب انسانی کار داریم. یکی از بهترین جاهایی که جهان رو میبره تو ذهن و تو تجارب انسانی دنیای هنر و ادبیاته که به وضوح در واقع ما رو میبره به سمت ادراکات و تجارب انسانی، که اینم بحث پدیدارشناسی است. البته اینا مفصله، اینا من فقط دارم تیترشو میگم و ردشم، یعنی حالا بعد اگه خواستیم میتونیم بشیم در باب تکمیته که اینا کار کنیم. یه بحث دیگه در واقع توی دنیای جامعه شناسی هنر و ادبیات بحث های روانکاوانه است، یعنی رفتن به سمت در واقع روانکاوی به یه شکلی که بحث متن و آشکارگیه، یا مت و سرکوب در واقع، که خود از فروید شروع میشه به مهمترینش هم که لکانه در واقع، که در واقع این بحثا رو دنبال میکنه، یکی مت و آشکارگی و یکی مت و سرکوب. چون میبینیم که حالا مت هم بیانگر سرکوب هاییست که در واقع مت مثل ناخودآگاهه به یه معنا، و مت در واقع آشکارگی اون ناخودآگاهه، هم خود ناخودآگاهست و هم آشکارگی اون ناخودآگاهست، که اینو به طور جدی تو فروید و لکان میشه دنبال کردن، اینا درس دادم حالا بخوام بحث کنیم میشه همه اینا رو حرف زد در واقع، اینا خودشون دیگه هر کدوم یه دنیای اینا واردش بشیم واقعا جذاب و دوست داشتنی هست. یه بحث دیگه که توی به طور کلی توی مباحث حوزه جامعه شناسی هنر ادبیات وجود داره، بحث مت و زندگی خوبه، که این در واقع به بهترین شکلش تو آثار پولریکوره، و خوب بودن، متن اخلاقی زیستن، متن خوب بودن، متن زندگی خوب، یا یه جایی که در واقع باز میشه دنبالش کرد تو بحثای لویناسه، که اینو میشه به خوبی دنبال کرد، که اصلا اصولا بحث پولریکور اینه که ما اگه بخوایم بگیم که خوب زیستن اخلاقی زیستن چیه، در واقع میگه یعنی که قصد خوب زیستن کنیم، قصد خوب زیستن میگه یعنی که با دیگران و برای دیگران در بستر زندگی اجتماعی خوب زندگی کنیم. بعد میگه حالا شاخص این چیه، میگه زندگی که لیاقت روایت کردن داشته باشه.
من روایت میکنم
بس. اینه عملا ادبیات وقتی یه چیزی روایت میشه به این معناست که اون جزئی از تجربه اخلاقی اون جامعه هست که شایستگی روایت کردن پیدا کرده. اون جمله مشهور سقراط در واقع، زندگی شایسته زیستنه که بشه روایتش کرد، بشه در واقع قصه اش کرد. اینجا نسبتیست بین ادبیات و اخلاق و در واقع روایتگری، که اینم یکی از حوزه‌های خوب جدی بس، اینا بحثای تازه‌ای هم هست، کسی دنبالش کنه اینا طرح کنه نیست، اصلا تو فارسی کسی اینا حرف هم نمیزنه. مثلا این ملکیان در واقع زندگی خوب به معنای فلسفی یا فلسفه تحلیلی حرف زده، ولی تو حوزه خود محققان ادبیات که کسایی بیان مثلا با رویکر پولریکور یا لویناس یا حتی به یه معنا گادامر یا حتی خود همون باختی، این بحثا رو تو دنیای ادبیات ما دنبال کنن، زندگی خوب یا زندگی اخلاقی یا زندگی شایسته روایت رو تو این دنیا دنبال کنن، هیچ که من ندیدم، یعنی نیست اصلا، کاری ندیدم.
من متوجه نشدم مثلا منظور چیه، این داستانش رو کسی بگم مثلا شخصیت داستانو اصلا
دعواشو خوب نیستم. نه بحث شخصیت خوب و بد نیست، بحث اون در واقع اینجوری بگم، مت در واقع دنیای هنر و ادبیات وقتی بهش نگاه میکنیم از زاویه این، از این زاویه در واقع بهش نگاه کنیم، در واقع متن و دنیای هنر و ادبیات، اون به این جمله داره آل احمد میگه، حالا اگه حالا من خیلی به آل احمد علاقمند نیستم ولی این جمله جمله خوبیه، میگه صادق ترین متون یک جامعه و یک تاریخ متون ادبی شد، صادق ترین متون. در واقع اینجا بحث برسر اینه که اون بخشی از دنیای زندگی انسانی که به تبدیل به هنر و ادبیات شده، اون بخشی از زندگی اون جامعه بوده که شایستگی روایت کردن داشته. این روایتگری به معنای این نیست که مثلا شما آشویتس رو اگه روایت کردیم مثلا اون وجه منفی پدیده منفیه، به هر حال اون جایی است که اون مسئله اخلاق ممکن شده، اون جایی است که در واقع مسئله اخلاق توش ممکن شده. به زبان لویناس جایی است که حداقلش اینه که یک ناتوان بر یک توانمند بر همدیگه عارض شدن و ناتوان از توانمند درخواست کمک کرده، کودکی اومده پیش شما به درخواست کمک کرده، این موقعیت به این صحنه صحنه اخلاقیه، یا فرودست و بالادست صحنه اخلاقیه. این که متون در واقع بیانگر اون وجوهی از زندگی اجتماعی اون جامعه هم که در واقع به یه معنا شایستگی اینو پیدا کردن که روایت بشن تو تاریخ ماندگار بشن، اون مسئله مندی اون پرابلماتیک های اخلاقی اون جامعه رو نشون میدن. ادبیات یا هنر اون جاییست که در واقع یک جامعه قصد کرده بوده که خوب زندگی کنه، قصد کرده بوده که اخلاقی زندگی کنه، اما که چه با چه چالش های روبرو شده، با چه بحران های روبرو شده، با چه درگیری های روبرو شده. شما فرض کنید همین فیلم ساده تواد هم که نگاه میکنید که یه فیلمی بود بیشتر تو فضای این امروزی یا این پوپولیستی جامعه ایران، یا آدمای منزوی انزوا، آدمایی که دارن کلا میذارن سر هم دیگه، روابط مثلا عاشقانه که شک میگیره به شکل مخفی و پنهان در واقع داره نشون میده. به هر حال درسته که ماجرا نشون میده که سطحیه، اما چالش عشق وسطه، ماجرا سطحی داره روایت میشه یا قصه سطحیه، یا اون اتفاقی که افتاده داره به تصویر میکشه سطحیه، اما به هر حال اون چه که در کانون این داستان وجود داره مسئله عشقه. یا تو همین فیلمی که این روزا برادران لیلا ازش زیاد حرف زده شد، درسته که فیلم چیزی نیست، همین قصه معمول زندگی انسان ایرانیه، ولی دو سه تا ماجرا بالاخره تو کره این و اون چالش ها و پرابلماتیک ها و اون بحران هایی که انسان ایرانی باش درگیره، دوست داره ازش حرف بزنه. فقر بالاخره اون چیزیست که آدم ها دوست دارن روایتش کنن، چیز خوبی نیست. البته پوریکول به شما میگه قصد خوب زیستن بکنین، یعنی تسلیم بگیرین در طول روز کنش های مثبت و متعالی انسانی رو انجام میدین که شایسته روایتگری باشه، ولی این به معنی این نیست که توی همین محدود بمونیم، به معنی اینه که در واقع ادبیات جایگاه اون بخشی است که از یه پرابلماتیک های یک جامعه است که شایستگی روایت کردن پیدا کردن. و شما در واقع اینجوری بگم، اگه بخواید چالش های اخلاقی، چالش های مهم فکری یک جامعه رو پیدا کنین، مهمترین جایی که میشه اینو پیدا کرد دنیای هنر و ادبیات، به این از زاویه دید این در واقع متفکران. یه بحث دیگه در واقع خود بحث مطلب وجوده یا مطلب هستی داشتنه که در واقع به یه معنا نزدیکی به هم مباحث پدیدارشناسی، ولی به طور خاص چون هایدگر اینو نمایندگی میکنه میشه جداش کرد که در واقع این بحث رو دنبال کرد. خود متن هستی داشتن و متن وجود به معنای تجربه های انسانی پیشا علم، یعنی اون چیزی که هایدگر میگفت ما در واقع به شکل شهودی قبل از علم در واقع تجربه میکنیم، وقتی با هنر و ادبیات در واقع روبرو میشیم به معنای اینکه ادراک انسان ها، تجربه های انسان ها، اون هستی و اون وجودی که انسان ها داشتن در واقع، خود اون وجود آدمی، نه موجودیتش رو در واقع، خود اون وجود آدمی رو میشه در واقع، وجود انسانی رو میشه در دنیای هنر و ادبیات، متون ادبی و هنری دنبال کرد. علاقه حاد هایدگر به شعر و دنیای شعر هم در واقع ریشه توی همین داشت، یعنی در واقع شعر رو جایی میدید که خود وجود تجلی پیدا میکنه. نه
این هستی داشتن با هستی شناسی فرق داره، یعنی متنای وجودی اگزیستانسیالیستی این نیست.
چرا؟ خب اونم در واقع پرسشش همینه، به یه معنا البته اون نقد هایدگر دیگه که میگه تا قبل از این هستی شناسی اصولا در پی پرداختن به موجودات بوده، یعنی در واقع ولی در واقع پرسش اصلی هستی شناسی اینه که هست بودن یعنی چی، وجود داشتن یعنی چی، که حالا بعد بحث میکنه از زمان ارسطو که چه پاسخی ارسطو داشته که هست بودن و وجود داشتن و مساوی با جوهر و ذات دیده، بعد میاد تو بحثای مسیحیت که میگه هست بودن و وجود داشتن و مساوی با خدا دیدن، بعد میاد توی در واقع هوسر و امثال هوسر و دکارت که در واقع هست بودن و وجود داشتن و مساوی با اون رفتر به اون من استعلایی که میخوان پیداش کنن، چه دکارت چه هوسر، و خود هایدگر که در واقع هست بودن و وجود داشتن و در واقع همون در واقع تجربه های پیشا علمی انسان میدونه، اون ادراک و تجربه های پیشا علمی که انسان برش عارض میشه در دنیا زبان، اون بحثای تو دنیای تجربه ها تو شعر توی هنر که اون بحثای هایدگر پیچیده است، منم فقط درس دادم این کوچولو آشنا هم، ولی خب اونقدر مسلط نیستم، ولی میشه ازش حرف زد. اینا یه سری بحثی است که بحثایی بود که میشد طرح کرد. یه بحث دیگه که حالا در کنار این بحثا وجود داره، بحث متن قدرت رو گفتم، اون دو تا شاخش این بحثای متفاوت هم گفتم، یه بحث دیگه جامعه شناسی در واقع همون بحثایی بود که اول جلسه گفتم، در واقع بحث خود تولید هنر و ادبیاته. این بحث تولید هنر و ادبیات بعدش توزیع و نهادینه شدن و در واقع تثبیت هنر و ادبیات توی جامعه هست. اینم یه بحث دیگه است که بیشتر جامعه شناسی هنر و ادبیات آمریکایی دنبال اینه، اصلا اصولا اینا مکتبشون پروداکشن آف کالچره، پروداکشن آف لیتریچره، پروداکشن آف در واقع مثلا آرته، مکتب پروداکشن هم کلن، در واقع به زبان انگلیسی conditions for cultural production رو دنبال میکنن، شرایط تولید فرهنگی به طور عام، حالا هنر و ادبیات هم جزی از این ماجراست. اینا در واقع توی
همه کارهای
دیگه شون، آره اصولا نظریه های فلسفه قاره ای رو گرفتن، اون مکتب استفادهگری انگلیسی آمریکایی خودشون هم دارن، ترکیبی است بین این دوتا، به همین که اینا رو وقتی نگاه میکنی میبینی بین مارکسیست و باختین چیز، بین مارکسیست و نظریه های خود مت مثلا کریستوا، بین مت فوکو، گفتمان، دیسکورس، بین اینا همه پیوند میزنن، چه واقعیت های عینی بیرونی هنر و ادبیات با خود دنیای متون. اینم یه شاخه از بحث هست که توی خود
جامعه نمونه
اینی رو سراغ بگیم، تو ذهنتون هست که بگیم. اینو خودم همین تز دکترای خود من پژوهش خودم نوشتم، همش اینه، چون من خودم متعلق به همینم، توی این سنت کار کردم، مثلا یه کاری که من کردم یک نوشتم، البته چاپشون هم نکردم، اینا هست ولی متنشون هم خاصی میتونیم پرینت بگیریم، من میتونم به شما بذارم در اختیار شما. بحثی هست مثلا من کردم در بابش تولید سینمای انتقادی در ایران، نوع انتقادی در ایران، یا یه بحثی دوباره باز با دانشجو دیگه پایان‌نامه کار کرده، سینمای معنویت‌گرا در ایران، تولید در واقع ادبیات فمینیستی در ایران، یکی از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دیگه بوده.
یعنی میره تو کارهای
کمی؟ نه این سوال بنیادی اینه که چه شرایط اجتماعی زمینه‌ساز شکل‌گیری این نوع ادبیات، این نوع هنر میشه. خب ولی بعد سوال کلیدی‌تر اینه که چه عواملی فرم و محتوای این نوع هنر ادبیات رو شکل میده. مثلا چرا این نوع هنر ادبیات میشه فمینیستی، چیزی دیگه نمیشه؟ اینا در واقع توی این نوع مدل که در واقع جایی که این نظریه به طور کامل هست توضیحش اینجا میشه، مثل فرهنگی که خودم مالی به اسمو ترجمه کردم، این همین مکتب تولید فرهنگه، همشو توضیح میده به طور کامل اصلا اینکه این مکتب چی هست. و در واقع یکی از کاربردی ترین نظریه هاست، اصلا اصولا این نظریه بیش از نظریه است، بیشتر یه برنامه پژوهشیه که در واقع میخواد بگه همین که این چه شرایط اجتماعی باعث تولید یک نظریه، یک دنیای ادبی، اصلا چی شد که به زبان حالا ساده، من به شوخی همیشه میگم به زبان شیرازی، چطور شد که ایتو شد، چی شد که مولوی شعر گرفت و چرا مولوی اونجوری شعر گفت؟ اینو کسی کار نکرده، ولی تو این نظریه به تو خیلی راهکارهای نظری و روش شناسی جدی میده که بری نگاه کنی. مثلا شما خانم دکتر ناصر خسرو کار کردیم، اصلا چی شد که ناصر خسرو نامش تولید شد، شعر گرفت و چرا اون شعرها و اون ادبیات و اون سفرنامه‌ها به اون شکل نوشته شده، به شکل دیگه نوشته نشده؟ این محتوا و این درون مایه از کجا میاد؟ این کلا حالا
مثلا میگه دوره مغول چطور شد که عرفان؟
بله دیگه، اینا دیگه حالا اونا تاریخه، این مفهوم سازیه که تو این نظریه میشه عامتره، بس شرایط محیطیه. حالا تاریخشو بر پیدا کن، مثلا ممکنه مغول بوده، ممکنه این ده تا چیز دیگه بوده، اصلا مهم نیست. این چارچوب میگه شرایط محیطی. بعد میاد تو سطح بعدی بافتای نهادی. خب میگه محیط مهمه، منابع ایجاد میشه که مثلا یه ادبیات مهم با چک بگیره یا یه هنر، اما این تا نه توی بستر نهاد، نهاد منظوری نیست که حتما مؤسسه فارابی باشه، یا ممکنه مثلا نهاد دین بوده، نهاد فقه بوده، نهاد روحانیت بوده، نهاد مثلا تعلیم و تربیت اون دوران بوده، من نمیدونم، هر نهادی ممکنه بوده. بعد بیا توی بستر نهادی که این منابع هدایت میشن به سمت گروه ها، نهاد ها، دار و دسته ها، طبقه، مجمع ها، انجمن ها، بالاخره میاد که منابع میاد به اون سمت سو که ما رو میبره به سمت اینکه و بعد اونجا بحث کنشگر میاد. اینا آدم هن دیگه، با هم گفتگو میکردن، حرف میزدن، تصمیم میگرفتن، تقسیم کار میکردن، تو به این سمت برو، تو به این سمت برو. اینا بحث های اجتماعی ماجراست. اما یه سه تا مفهوم دیگه هم در واقع بعد وسنو میسازه افق گفت چیز در واقع افق گفتمانی، چیز افق اجتماعی، قلمرو گفتمانی و منازعه نمادی. اگه اشتباه نکنم اینو تو اون کتاب هست، حالا من اینو از ذهنم پریده بعد مفاهیمش. اون موقع سوال اینه که خب این محتوا و در واقع درون مایه از کجا میاد؟ خب بخشش که طبعا میگه از جامعه میاد، اما اینکه ساختار درونی این متون چگونه صورت بندی میشه به لحاظ گفتمانی، این قلمرو گفتمانی چگونه به وجود میاد، میگه طبعا در ریشه در افق اجتماعی داره. اما چرا وقتی میخواد از زن حرف بزنه، مثلا ناصر خسرو میخواد از نمیدونم ایمان حرف بزنه، چرا به این شکل خاص صورت بندی میکنه به لحاظ گفتمانی؟ میره به سمت خود منطق درونی این گفتمان ها چگونه با هم دیگه در واقع شکل میگیرن، این قلمروهای گفتمانی، که توضیح میده مفصل که چه اتفاقی میفته که این قلمروهای گفتمانی شکل میگیرن به لحاظ زبان شناختی. و بعد بحث بعدی خودمون در واقع منازعه نمادینه، که اون راه حل هایی است که در پاسخ به مسائل به شکل نمادین باز در دنیای متون در پاسخ به سوال متن تر میشه، که اونم بخشی از متن، محدودیت های سیاسی که وجود دارن که اجازه نمیدن متن به جاهایی بره، محدودیت های استدلالی که اجازه نمیده متن به سمت سوای بره، به سمت سوای خاص بره، که مثلا اسپیوات میگن همینا رو بعد میاره، محدودیت های سیاسی و استدلالی رو میاره میکنه تش نظریه. خود سرمایه فرهنگی مؤلفه که در واقع میره به سمت سوای خاصی چیزو میکشه، الگوی روایی که داره استفاده میکنه و تأثیری که میذاره توی شکل دادن به اون قلمرو گفتمانی، خطی حرف میزنه، سیالیت ذهن داره، مثل پست مدرنا حرف میزنه، تو میانه این دوتا داره حرکت میکنه، همه اینها عواملی است که به اون مت دارن شک میدن. در واقع قلمرو جهانی اندیشه چیه تو اون دوران، اگه ارتباطات جهانی وجود داره، حالا امروزه که به طور خاص هست، همه اینها عوامل شکل دهنده به متن. اینم یه بحث در واقع دیگه است که تو این حوزه جامعه شناسی و هنر ادبیات امروزه خیلی دارن روش کار میکنن.
جامعه شناسی
همین پروداکشن اف کالچر، پروداکشن اف لیتریچر، یعنی کاندیشن اف کالچر پروداکشن، شرایط تولید فرهنگ و هنر. اینم یه وادی دیگه است که به نظرم میشه روش کار کرد. تو ایران خیلی کسی کار نکرده. مثلا میشه در باب تولید رمان مدرن، مثلا شما دارین مدرن رمان چرا تو دهه 40 شکل گرفت؟ فقط در پیوند با مدرنیزاسیون بود. همه عمدتاً کارهایی که تو فارسی الان هست این پایان‌نامه و رساله ها، مثلا میگن جامعه مدرن شد پس رمانم باید شکل میگرفت، که چون رمانم بیانگر زبان انسان مدرنه. همون گفتم این دور توتولوژیکه، این نشون نمیده، یه گزاره کلیه که مثلا دورکیم و مارکس گفتن. دورکیم میگفت دیگه جامعه که از مکانیک رفت به ارگانیک، خب اون شرایط چیزم در واقع ادبی و زبانی و نمادین هم عوض میشه. مارکس هم اینو گفته، تحول طبقاتی که شکل میگیره دنیای زبانی زبان طبقات هم عوض میشه. اما اینا گزاره‌های کلی هست که میگن حالت تطابقی هم دارن، ادبیات اون رو یک به یک میگن با جامعه است. این مکانیزم واسطه نشون نمیدن. ولی کسایی مثل گلدمن بعد اومدن باز مثلا بحث طبقه رو، ایدئولوژی طبقاتی رو ترک کرد گلدمن، که متون در راستای ایدئولوژی طبقاتی ولی بازم در تطابق گویی، مثلا این چجوری میشه که خود اصلا ایدئولوژی تطابق گفتمانی شکل میگیره که بعد ادبیات جزئی از این ایدئولوژی طبقاتی است که در راستای اون داره حرکت میکنه. هیچ کدوم از این نظریه ها نمیتونن به این ماجرا جواب بدن. ولی تو این نظریه این مکاتب جدید این آمریکایی مثل این وسلو و پترسن و کرین و کسانی که هستن تو این وادی دارن کار میکنن، یا اون یکی دیگه است وندی گریسولد همسالهام، اینا در واقع اینو به خوبی به شکل ریز تو ریزه کردن، وجوه متفاوت ماجرا رو مفهوم سازی های متفاوت کردن که در واقع نشون میدن که هم متون چگونه تولید میشه و هم محتواشون چرا شکل خاصی پیدا میکنه. اینم یه وادی دیگه بحثه دیگه، انرژی ندارم همیشه. آره. تا همینجا بمونه ان شاء الله. بقیه بحثو